بسم الله الرحمن الرحیم. مقاله اسلام و مشکل اختلاف طبقاتی، آخرین بحث این بود که اقدام راه‌حل مارکسیسم یا سوسیالیسم های تندرو نفی اختلاف طبقاتی و به نوعی نگاه مساوات طلبانه عملی نیست و کاربردی نیست. این چیزی که اونا فکر میکردن میتوانند با مقوله مالکیت ابزار مشکل رو حل بکنه، ابزار تولید مشکل رو حل بکنن، حل نشد و نمیشه. اگر استثمار صاحبان سرمایه رو مواجهش بودیم، منجر میشه به استثمار طبقه کارگر به دیگران، طبقه کارگر این دفعه حاکم میشه و این مشکل حل نمیشه. خب امام استاد اینجا میگه که حتی با اینکه جالبه این روی کرده مادیگرا هستن، حتی به عوامل طبیعی و مادی هم بی‌توجهن که بخشی از تفاوت‌ها رو و اختلاف‌ها رو عوامل مادی رقم می‌زنن، مثل اختلافات عظیم بدنی، فکری، هنری، اخلاقی و سلیقه‌های زندگی. و جالب اینجاست که اینها زمینه‌هایی که منجر به تفاوت و اختلاف میشه سعی می‌کنن با یک مهندسی سخت، مهندسی سنگین و همه جانبه اجتماعی حلش کنن. شما حساب کنید انواع زمینه‌های مادی و غیر مادی داره ما رو متفاوت هستن میکنه، حالا یه نظام شما باید مستقر کنید که ما رو مساوی کنه. این خیلی مهندسی اجتماعیش سخته، مهندسی اجتماعیش به شکل مکانیکی بر انسان بار میشه و انسان تخریب شدید میکنه و نتیجه‌اش هم در عمل دید. رویکردهای مهندسی اجتماعی به این شکل که فارغ از نیازهای طبیعی بشر، فارغ از عوامل طبیعی رشد و نمو بشر، فارغ از مباحث فطری بشر باشن، همیشه خیلی خیلی بیشتر از سرمایه داری بر بشریت هزینه ایجاد کرده. خب با این مقدمه‌ای که اواخر جلسه قبل بحث رو کردیم، میگیم سراغ عنوان تئوری حداقل معیشت.
دومین راه حل.
راه حل اول راه حل چپا و سوسیالیستای تندرو بود، راه حل دوم راه حل سرمایه داری. خب ما باید بدونیم چی شد به این تئوری رسیدن. اون وریا معلوم بود خواستگاهه و انگیزه بحثشون چیه. انگیزه بحثشون نوعی از در واقع مقابله بود با جریان سرمایه‌داری. حالا بعضیشون هم باید بگیم که بالاخره یک نوع نگاه انسانی، ترحم، عطوفت به مشکلات و معضلاتی که پیدا شده بود در بشریت منجر میشد که همچین مقابله‌ای بکنه.
اما قبل از اینکه وارد این بحث جدید بشیم، من یه سوالی داشتم بپرسم از بحث قبله، دیر اومدم ببخش. در مورد مفهوم طبقه جلسه قبل بحث فرمودید، ولی به نظرم بحث اسلامی رو، حالا ممکنه بگید شایسته بود بحث اسلام و مشکل طبقاتی، شاید اونجا بحث کردن، یادت من وقتی که دیدم باز بحث طبقه رو ایشون باز نمی‌کنه نگاه اسلامی، ولی به نظرم خوب این بحث چکشی بخوره که ما اساساً نگاهمون به مسئله طبقه چگونه است. یک حالا کتابی که من خیلی جذب کرد منو، کتاب آقای کراکتونه، یه جامعه شناس بریتانیاییه که به زبان فارسی با عنوان طبقه و قشبندی اجتماعی توسط انتشارات نشرینه منتشر شده 2 سال پیش. ایشون آمده یک کل مفهوم طبقه رو در تاریخ جامعه شناسی و علوم اجتماعی مرور کرده و نکته‌ای که اونجا به صورت پررنگ اشاره میکنه اینه که ما در ادبیات علوم اجتماعی 3 تا معنا از طبقه داریم. یه معنا وقتی میگیم طبقه، منظورمون سبک زندگی و پرستیژ اجتماعی و تمایزات اجتماعی و اینهاست که معمولا جامعه شناسا ازش استفاده میکنن. یعنی هدف از بیان مفهوم طبقه بیان تفاوت الگوهای زندگیه در واقع. یه معنا معناییه که در واقع تو ادبیات مارکسیسم مشخصا مارکس وارد جامعه شناسی میکنه به عنوان یک طبقه فعال در توزیع منابع اقتصادی. یعنی اونجایی که مثلا طبقه کارگر با طبقه کارفرما میخواد طرح کنه، یعنی یک کشمکش و نزاع در توزیع منابع وجود داره، لذا از مفهوم طبقه استفاده میکنه. یه مفهوم سوم این که از اون بعد از به متأثر از مارکس معنای سوم که اشاره می‌کنه، یعنی که به مسابقه نیروی سیاسی نگاهش کنیم، مثلا شکلی جریان اتحادیه‌های کارگری و غیره و غیره که در واقع یه نیروی سیاسی هست. طبعاً نکته که ایشون در نهایت اشاره داره اینه که اساساً در جامعه شناسی امروز داریم به این سمت می‌ریم به واسطه این غلبه ادبیات نئولیبرالیسم که ما یک جریانی رو افتاده که آقا طبقه مرده است دیگه، اصلا ما چیزی به نام طبقه اجتماعی الان نداریم. طبقه دروغی بود که مارکس وارد جامعه شناسی کرد، یه دیگه سر کار گذاشت و اساساً امروز وجه غلبه رویکرد فردگرایی جوری باعث شده که اصلا ما بگیم این مفهوم کلیشه‌ایه، هیچ مصداق واقعی نداره و ما اساساً درگیر بیخود بحث طبقه میشیم و گروه‌های اجتماعی رو اینجوری تقسیم بندی میکنیم. چرا ایشون میگه این رویکرد بسیار رویکرد خطرناکیه، چون امکان تحلیل‌های ساختاری رو از جامعه میگیره. یعنی ما دیگه در واقع ایشون تحلیل نگاهش اینه که این آمدانه دارن اینها مفهوم طبقه رو از جامعه شناسی حذف میکنن به این دلیل که دیگه نتونیم تحلیل ساختاری ارائه بدیم. حالا ما تو ادبیات بحث‌های اسلامی سوال ما اینه، با این مقدمه برام این سوال پیش میاد که تو ادبیات اسلامی ما باید نسبتمون با مفهوم طبقه رو مشخص کنیم، بحثات یا میخوایم تو فضای ادبیات تحلیل طبقاتی در جامعه شناسی، در اقتصاد، در و اقتصاد سیاسی حالا مشخصا استفاده کنیم، یا اینکه میگیم نه این مفهوم خطا است، اشکالات بهش وارد. یه جنبندگی که خودتون به نظرتون میرسه چیه در مورد این نگاه اسلامی؟ شما یه مفهوم، دو تا بحث اجمالی شدون
مرورش میکنم،
فرمودید که یه معنای لغوی داره طبقه که اون معنا درسته، منتها اگر طبقه به معنای جایگاه غیر قابل انتقال اجتماعی باشه اینو ما نقبول نداریم، ولی در واقع باز این توضیح نمیتونه ما رو در فضای تحلیل به عنوان پژوهشگر اجتماعی
گاهی وقتا کلمات مثل کلمه توسعه و پیشرفت، ما میگیم توسعه به یک معنای منجر شده که ما دیگه نمیتونیم بار معنایی خودمون رو روش سوار کنیم، برای همین ازش عدول میکنیم میریم یک کلمه دیگری میسازیم. اصطلاحات و ترمینولوژی ها تو علوم انسانی همیشه کار میکنن. از این نگاه به دلیل باری که در فضای علوم اجتماعی جامعه شناسی مخصوصا اقتصاد وجود داره، پیشنهاد اول ما برای اینه که ترمینولوژی طبقه دقیقاً التزامات معنایی خاص خودش رو و بار معنایی خاص خودش رو در پی داره. بر همین پیشنهاد و توصیه ما به علوم انسانی اسلامی اینه که از کلمه طبقه استفاده نکنیم، اگرم میکنیم دقیقاً وقتی استفاده کنیم که میخوایم به اونا اشاره بکنیم. ما کلمه اقشار داریم، قشرهای مختلف، ما کلمه اصناف داریم، صنفهای مختلف مردم، گونه های مختلف اجتماعی داریم، ما از صنف استفاده کنیم چرا کار داریم از طبقه استفاده کنیم. این بحث اول. حالا اگر شما به مفهوم اصطلاحیش توجه نداشته باشید، مفهوم اصطلاحیش گفتم که بذار اونجا و با همون معانی که اونا خودشون تقسیم بندی کردن سیاسی، اجتماعی، سبک زندگی بود. ولی اگر بخوایم تو مفهوم لغوی وارد شیم یا بگیم که اونها وقتی صحبت از طبقه میکنن ما کدوماشو قبول داریم، کجاهاشو قبول داریم، کجاهاشو نه، چند تا ابزار من پیشنهاد دادم بر اساس خانش هم از شهید مطهری و حرفای آقا در تحکلی و حرفای شهید صدر و امام حسین. اولش این بود که هر صنف بندی، هر خط‌کشی که بخوا افرازی، هر افرازی بین انسان‌ها و هر تعین بخشی جمعی به گروهی از انسان‌ها که منجر به نفی اختیارشون بشه از نظر ما رد. این نباید اختیار انسانی رو ازش زائل بشه. فرصت‌های برابری که انسان باید داشته باشه و حسب یک شب تبا اختیار رو اونا میتونه اجرا بکنه رو نباید از شما پس بگیره. من میخوام درس بخونم، میخوام با سواد شن، نباید طبقه از شما پس بگیره. این نوع افراز رو که یه جورایی مردم رو از اون حقوق اولیه‌شون دارن تقسیم میکنن ما رد میکنن. این اولین در واقع معنایی که ازش
ولی تأثیر بر اختیار ما نفی است. یعنی ممکنه خب اون ممکنه بر اختیار ما اثرگذار باشه
بالاخره،
چون این عوامل اجتماعی واقعا موثره.
نه اختیار آخه یک کلی مشککه، ما داریم در مورد اصل اختیار صحبت میکنیم. بالاخره بنده الان اختیار ویزیت کردن مردم رو ندارم، باید برم درس بخونم تا بتونم به مردم آمپول بزنم مثلا. درست؟ خب این اختیاری که مد نظر نیست، اختیار اصل اختیار بشری است که لحاظ فلسفی میگیم باید بشر داشته باشه، طبیعتا هم در حقوق اولیه‌اش معنا پیدا میکنه. حقوق اولیه‌اش که یه بخش کاملا مادیه، مثلا نفس کشیدن، غذا خوردن، نمیدونم حق معاش، حق تنفس، حق بیان. یه بخشی هم چیزایی است که ناظر بر رشد و تکامل، ناظر بر فلسفه خلقت انسان. این حوزه ها نباید مخدوش بشه. دومین چیزی که نباید در واقع طبقه بار بیاره، هر گونه تفوق بیجاست که منجر به استثمار گروهی و گروهی بشه، منجر به شکل‌گیری طاغوت بشه، منجر به شکل‌گیری استقلال بشه. یعنی این بخواد ابزاری برای اون بشه. آیه 32 سوره زخرف رو اینجا من عرض کردم، گفتم نحن قسمنا بینهم معیشتهم، یعنی ما قبول داریم مردم گروه گروه میشن حسب تخصصاشون، حرفه هاشون، حسب توانمندی هاشون، مردم متفاوتن. یه گروه میشن جامعه پزشکان، یه گروه میشن جامعه نانوایان. این هست، صنف های مختلف، قشر های مختلف، یکی میشه شهری، یکی میشه روستایی، این ویژگی طبیعی زندگی انسانه. یکی میشه شهر بزرگ، شهر کوچک، میشه باسواد، یکی میشه کم سواد. اینا ویژگی هایی است که در زندگی انسان طبیعیه. اما اگر باسواده، صرف باسوادیش بخواد استثماری بکنه از بیسواد، ما اینو رد میکنه. بیسواد بخواد به دلیل بیسوادیش استثماری کنه از باسواد، اینم ما رد میکنیم. الان ما در جامعه گروهی داریم به نام جامعه کمتوانان، قشر کمتوانان، یا بگیم گدایان، بلاخره اونایی که دستشون درشون خیلی نرسیده. حالا اگه اینا بخوان این صنف خودشون رو بخواد مایه‌ای بکنه برای استثمار مردم، از عطوفت مردم، عاطفه مردم سوء استفاده کنه، تیغ بزنه، اونم یه قشرن دیگه، اینم نمیذاریم. یعنی ما نمیذاریم سرمایه دار به دلیل سرمایه داریش استقلال کنه پایین دستیشو، نمیذاریم پایین دستیش به دلیل پایین دستی استثمار کنه بالا دستیشو. هر دو نحن قسمنا بینهم معیشتهم و فضلنا بعضهم علی بعض. میگیم این قسمناه و اون بعضون علی بعض، هر دو اشاره بر این داره که جفتتون به همدیگه نیازمندید،
متقابل،
همبستگی متقابل، به تعبیر علامه طباطبایی وابستگی متقابل به هم دارید. نور تور، این دقیقا لفظ وابستگی متقابل از لفظ مهم علامه است. جالب، قردی ها من دیدم توی آموزش به کودکانشون تو 6 سالگی این لفظ رو یاد میدن به نام اینتردیپندنس. یکی از 7-8 کلمه بزرگی که در 6 سالگی در کودکستان تو آمریکا به بچه‌ها یاد میدن مفهوم اینتردیپندنسه. که بدان تو درسته پرستاری، اون یکی مثلا دکتره، اون یکی کارخانه داره، ولی اگه پرستار بخوره زمین، کارخانه دارم زیرایی میخوره زمین. شما سود و زیارتون در هم رفته است. بر همین بعد بازیاتونو به جای اینکه جمع صفر بکنید، جمع مثبت کنید. این عقلانیت اجتماعی، این شعور مدنی اسمش.
تو ادبیات ما سوار شدن توی کشتیه. یعنی هممون هم سوارای کشتیه.
این وابستگی متقابلی که علامه میگه چیزیه که قرآن هم میخواد بین این اقشار مطرح بکنه، زمینه که اصل صنف قشر رو رد نمیکنه. ولی باید اون وقت اگه قشر بدونه که قوتش به قوت قشر بعدیه، که اون استثمار نمیکنه، استقلال نمیکنه، نظامم با قواعدش، حاکمیت هم باید مواظبت کنه که این اتفاق نیفته. اینم در واقع بچه دومه که نباید انجام بشه. غیر از این که نگاه های سلبی منفیه، مثبتش و ایجابیش اینجاست که میگیم که دقیقاً رشد انسانی نیازمند قشر هاست، نیازمند وجود. بر همین ما یه جایی اتفاقا مثل وحدت در این کسرت، ما یه جایی سعی میکنیم بشر رو به وحدتی برسانی از حیث حقوق اولیه بشر و حقوق فطری بشر. بر همین میگی ما پدر مادر همه تون یک سال، همه تون فرزندان آدمید، هیچ کی و هیچ کی تفوق نداره. به تعبیر امام مصطفی چند جا این بحث رو خیلی به این حدیث علاقه منده، میگه که حدیثی هست که این فرماید که مرد و انسان ها از خدا، از منظر خدا مانند دندانه های شانه، شانه همه دندانه هاش یک سال، یعنی فرق. و من همیشه تعبیر میکنم به دوستان برای اینکه خوب قضیه رو بفهمم، میگم خودتو فرض کن گذاشتی تو مقام بی نهایت، اون وقت به پایینت که نگاه میکنی یکی 10 میلیونه، یکی 10ه. اونی که بی نهایته بین 10 میلیون با 10 هیچ تفاوت نمیبینه. تو از پایین 10 با 10 میلیون متفاوت میبینی. بی نهایت اگه فرض کنی در منظر بی نهایت، پایین دستی ها همه این هم مساوی، هم خیلی کوچیک. مثل اینه که بعد در کره ما به کره زمین نگاه کنم دیگه، آسمان خراش 18 طبقه و خونه 2 طبقه مساوی هم دیده میشه، تفاوت دیده نمیشه. انسان ها مقابل خداوند یکسان هست. این از یه حیث میخواییم یکسان بودن و از یه حیث برعکس ما قائلیم هر چقدر بتونیم دامن بزنیم به هویت های متنوع بشر و اقشار مختلف بشر، تضارا با اختلاف به مفهوم با اصلیش که جلسات قبل گفتیم بیشتر میشه. یعنی پیغامی مثلا میگه من از یه حیث سنف مثلا معلمانم، از یه حیث سنف کمک کنندگان مثلا به ایتام تو مسجد اونم، از یه حیث سنف مثلا ورزشکاران فوتووت مثلا محورم. من برای خودم اگه بتونم اقشار مختلف اصناف مختلف پیدا کنم و اون ممبرشیپ رو تو اینا سامان بدم، این معتقدیم جامعه اتفاقا وسیق تر میشه، وسیق واسه سه نقطه، جامعه در هم رفته تر میشه و ما با پیوند هامون بره بالا. یه بحث قشنگی داره ما مستد به زبان ساده میگه، بحث قشنگیشو میگه جامعه چیه به نظر ما، اجتماع چیه؟ جامعه که میگیم چیه؟ همون کامیونیتی، اجتماع، نه سوسایتی. میگه جامعه مجموعه افراد به علاوه پیوندهای بین افراد، و الا خود مجموعه افراد جامعه نمیشن. ده نفر بنداز کنار هم بزن، جامعه شکل نمیده، پیوندهای بین ایناست که میتونه شکل بده. حالا هر جامعه هر چقدر پیوندهاش بیشتر، اون جامعه جامعه تر. و ما دنبال جامعه اسلامی از نظر ما جامعه ایست که حد اکثر پیوندهای ممکن رو بین انسانها برقرار کنیم. سله یعنی پیوند. سله ما فقط در بحث رحم یکیشه، به ما توصیه کردن به سله ارحام. منتها همزمان در دین اسلام اومدن به ما گفتن ببین اون یتیم مثلا سیستانی هم که میگه من سردمه، اون جزء ارحام توه، الان با اونم باید سله برقرار کنیم. به ما گفتن اگر این فرمایش شده امیرالمومنین شخصی اومد گفت نمیدونم در اقصا نقاط یمن خلخال از پای یک زن یهودی، حضرت گفت اگر کسی از غیرت بمیره به حق. یعنی ما حتی به تعبیر شهید شمران یک کسی تو آفریقای جنوبی هم سیلی بخوره، ما اینجا بغل گوشمون درد میگیره. هویت وجودیمون به قدری وسیع میشه که با همه سله برقرار میکنیم، پیوند داریم، حتی با اونایی که چرا سو خیلی دور. این میشه ویژگی اسلام. این ویژگی سله و پیوند که لازمه اجتماع اسلامیه، در شرایطی ممکنه که تنوع و تفاوت‌ها حداکثری بشه. و همین ما دامن میزنیم به تفاوت‌ها، دامن میزنیم به هویت‌های جمعی متنوع و متکثر، به شرط اون دوتا. هر جا اون دوتا بخواد نقض بشه، نه، طرف سنف بسازه که با سنفش بخواد دیگری رو استقلال کنه، دیگری رو استعمار کنه، با این سنف شدنش رد میکنه. ولی سنف میسازه که پیوند برقرار کنه، که توی این پیوند خدمات متقابل دو سویه ببره، هم خدمت ببره هم خدمت بده. عالیه. ما حسابداری خدمت میکنیم، حسابداری منافع دو سویه متقابل میکنیم از هر پیوند. میگن آقا در اسلام حزب درسته یا حزب غلطه؟ میگیم حزب اگر منجر به این بشه که شما گروهی بشید متمایز از دیگران و بخواید یه حسابداری منفعتی یک سویه برای خودتون ببرید با این حزبتون دیگه و حق و ناحق کنید بابت معیارهای حزبیتون. ما در اسلام هیچ حزبی نداریم، حزب ما فقط یه حزب حزب الله. ولی اگر از این معنا بیاییم بیرون بگیم نه حزبی داریم، میخواییم متفاوت باشیم از اونا، سلیقه‌های اقتصادی داریم، مدیریت جامعه میخواییم به خودمون تشخص بدیم، بگیم ما جامعه رو جور دیگه ای مدیریت میکنیم، حزبی. ولی این حزبمون باعث منافع دو سویه میشه، باعث تضارب آرا میشه. اتفاقا الان گیر ما دقت میکنید بهتر از من میدونید، اینو که تو اکثر مسائل اصلا این مسائل علمی که بحث میکنیم، از یارانه پنهان بگی، مالیات بنو و مؤسسات فرهنگی بگی، گیر ما تو جامعه اینه که تضاربی نیست. اگر ما تو جامعه بودیم که میگفتن مکتب دانشگاه تهران این جواب داده، مکتب دانشگاه علامه اینو گفته، مکتب دانشگاه شیراز اینو گفته، اون وقت من و شما هم میمدیم میگفتیم مکتب دانشگاه آفزاد میخواد چی رو بگه، تضارب آرا پیدا میشد. ما هم تضارب آرا نداریم، به همین دلیل رشد نداریم، به همین دلیل پاسخ به سوالات نداریم، سوالات منقح نمیشه، پاسخهای خوبم پیدا نمیشه. بنده اینجا نشستم پشت در بسته، فرض کن یه سوال یه پاسخ میدم، این پاسخ من چقدر نقد میخوره،
چقدر خونده میشه.
تضارب آرایی وجود نداره، چون تنوعی وجود نداره. ما اهل ساختن اقشاریم، اصنافیم. ولی طبقه به اون معنا به نظر کلمه است که خیلی مثل توسعه است، از جایت بدتر از توسعه است. واقعا به نظر من کلمه طبقه و کلاس بدتر از خیلی کلمات سوسیالیست اکثر این ویژگی رو داره. سوسیالیست و مارکسیست خیلی سریع تبدیل شده به اصطلاح معنایی خودشون و به این راحتی نمیشه بار معناییشو گرفت. سرمایه‌داری به اندازه جریانات چپ نیست. سرمایه‌داری گفته یک مثلا کپیتال، من کپیتال راحت میتونم بار معناییشو تخلیه کنم، ولی مثلا مارکس اگه گفته کارگر، من نمیتونم کارگر مارکس رو تخلیه کنم، خیلی سخت داره. این ویژگی در واقع خلاصه
منطقه. یه سوالی داخلیش دیگه این
شما رو اضافه کنید اگر احساس
نه این یه نکته میخوام اینو بگم اینو
منفیای من و به این ایجابا مگه چیزی اضافه دارید اضافه کنید.
نمیخوام حالا بحثای نظری واقعا سلیقه بردار نیست، ولی به هر صورت یه سلیقه‌ای هست. مثلا در اندیشه مرحوم آیت الله مهدوی، ایشون با حزب و تحزب رابطه‌ای که مثلا آقا و شهید بهشتی دارن نداره، و حالا اون ویژنامه‌ای هم که دوستان آرایشون رو در آورده بودن تو مرکز روشن.
نه ببخشید من تصحیح کنم،
شما این تصحیح بفرمایید بعد من سوالم ادامه بدم.
من ایشون با حزب مشکل نداره، ایشون با حزب برای روحانیت مشکل داره.
اصل تعصب رو ایشون میپذیره؟
آقا اصل تعصب مشکل نداره، اینکه روحانیت تعصب بشن حزب بشن مشکل.
یعنی در واقع ما این اصل قشوندی رو نمیتونیم برای همه گروه‌های اجتماعی تصریح بدیم. یه جایی هست مثلا به نام روحانیت در اندیشه آیت الله مهدوی که اون روحانیت نمیتونه متعلق به قشری باشه. ما نمیتونیم بگیم مثلا قشبندی برای همه صنوف خوبه.
منطق آج آقا این بود که اولا روحانیت خودش یک قشر، در که شکی نیست که روحانیت خودش یک قشره، یه سنفه با یه معمولیت و کارکردهای مشخصی. حالا اگر این سنف با معمولیت مشخص به هر چیزی که دست بزنه که ضد معمولیتش باشه شما باید مخالفت کن. هر چی بگن این لباسی پوشیده، مثلا فرض کنید که به کسی بیاد بگه این لباس جدید می‌خوایم براش روحانیت بتراشیم، ما میگیم این لباس اگر با مأموریتش متناقض باشه رد. بگن این صرف می‌خواد سبک زندگی جدید پیدا کنه، میگیم با مأموریتش متناقضه یا نه، زیه طلبگیر مثلا بحث میشه. هر چی شما بگید این صرف مثلا می‌خواد فلان کار کنه، بحث فقط حزب نیست. حاج آقا یه قشر رو به عنوان روحانیت میشناختن با یه مأموریت ویژه‌ای که برای این موقع میشناختن که اونم یک خدمت به مردمه از جنس ارشاد و قیادت مردم. هر چیزی که با این متناقض باشه حاج آقا رد میکردن. یک اینو داشته با. حالا نمونهش بیشتر تو تعذب حاج آقا بحثش کرده. در واقع انگاری حاج آقا به فهم من میخواست بگه ببین مثلا اگه ما قشر پزشکانیم، فرض کنیم قشر پزشکان دوره هم جمع شن بگن میخواییم یه حزب سیاسی هم کنارش بزنیم، اشکالی داره؟ اشکالی داره جامعه پزشکی ایران یه حزب هم رامن نظر اسمش هم بذاره حزب سلامت منطقه کار سیاسی کنه؟ منطقا اشکال نداره، ولی اگر کسی بیاد بگه حزب سیاسی پزشکان قطعا منجر میشه که مأموریت و کار کرده جامعه پزشکی و سلامت مخدوش بشه. و ما خیلی نباید حزب سیاسی را بندازی. من پیغامی به حیث عضویت در جامعه پزشکیم اجازه ندارم عضو در جامعه سیاسی بشم.
مثل
نظامی ها خدا در مورد نظامی ها انقدر حاده که اصلا گفتن ممنوع، در مورد پزشکان کسی نگفته ممنوع، سلام علیکم، در مورد پزشکان کسی نگفته ممنوع، ولی اگر جامعه پزشکی خواست حزب سیاسی را بندازه مشکلی داره؟ میگیم اگر به کار کرداد لطمه بزنه که خدمت دادن سلامت به مردم، بله اونم قانون باید جوشو ببنده که شما حزب سیاسی بشین فردا من بیام بگی که چون تو از حزب فلانی تو رو ماینه نمی کنم، این خلاف جامعه سلامته. بس حرف حاج آقا همه اصناف همین ویژگی رو دارن. میخوام میگم حرف حاج آقا یه حرف خاص عجیب غریب نبود، یه منطق داره، در این منطق داره همه اصنافه، منتها شأن نزول و مباحث تو اون مورد اتفاق افتاده. آج آقا هم خودش چون روحانیه تو اون موضوع جواب داده، ولی منطقش خاص روحانیت نیست،
چون مثلا
خاصه. ببین بس حرف قضیه تلاقی کارکردهای تشکلهای اجتماعی، تلاقی کارکردهای اقشار اسمش، من اسمش این میذارم، میگم هر قشری بخواد با قشر دیگری تلاقی کارکرد پیدا بکنه این ممنوعه. پیغامی بخواد یه بره یه سنف را بندازه اشکال نداره، بره را بندازه یه سنف دیگه هم میبره داره معلمیه. حالا اگه این دو تا سنف هم دیگه نقض کار کردی داشته باشن، نباید اجازه بدی پیغامی باید بگی یا این یا اون، یا این یا بارست یا اون. و
چون باید این بکنه؟
این قانون
قانون یا
قانون
نه قانون نمیتونه
حکومت غیر قانونه؟ چرا؟ چرا نمیتونه؟ چرا نمیتونه؟ حکومت میگه مثلا هر سنفی اگر مثلا سنف خوشبار فروشن اگر سنف گوشت فروشن اگر خواست کار سیاسی کنه قواعدشی
میتونه هر دو در واقع به فرض بگیم شما توی 10 تا سنف میتونی باشی و اصلا 10 تا نمیدونم حزب سنف هر چیز اون ولی این سنف نمیتونه این سنف باشه یعنی مثلا سنف کشاورزان نمیتونه
هر دوش
یه بار ریاست کار پزشکی داره
هر دوش یه بار شما میگی تو به عنوان یه فردی که عضو این حزب شدی دیگه عضو حزب دیگه نمیتونی بشی این بحث مثلا میگی اگه نزاعی شدی دیگه نمیتونی بری اونور به برخی شغلا نگفتیم مثلا من میتونم معلم باشم عضو حزب سیاسی هم باشم این یه بخشه که شما افراد رو محدود یه بار ممکنه بگیم خود این تشکل به ماها و تشکل اجازه چه کارهایی ندارند اعضای این تشکل هم اجازه تشکل دیگه زدن ندارند مثلا میگه ما حزب سلامت حزبی که کارکردش سلامته اجازه نداره کار سیاسی کنه خوبه قانونه باید بگیم حاجا حرفش در واقع تلاقیه و تضاد کارکردهای دو قشر بود دو سنف بود سنف سیاسی به نام حزبیش نه سیاسی به مفهوم عام با حزب روحانیت سنف روحانیت خودش یه حزبه منتها حاجا میگه اگه اسمش گذاشتی حزب دیگه اون سنفی نمیشه که میتونه بر دیگران پدری کنه چون حزب دقیقا یه گروهیست که دور خودش خط میکشه گرفتی؟ ببین مثلا حزب سلامت هم دور خودش خط میکشه دیگه منو راه نمیدن تو ولی خطی که کشید از جنس خط تخصصیه و درسته حالا اگه سنف گوش فروشان هم همچی خطی بخواد بکشه اجازه داره؟ فرض کنیم بنده فردا پولدار شدم میخوام وارد عرصه بازار گوش بشم فوقش میتونه به من یه مقررات بذاره بگه اول برو سلامت رو ثابت کن بعد بیا مثلا تخصص تو برو مراتبش رو طی کن این دوره ها رو پاس کن اشکالی نداره پزشکی هم همینه پزشکی من میگه برو دوره ها رو پاس کن بیا عضو من شو خب ولی اگه من بدون اونا بخوام وارد شم دوره اومد بگیره اما میخوام میگم خطی که دوره خودت کشیدی گاهی وقتا معنا داره آقا جو من میگه برای روحانیت نباید خط کشی کرد روحانیت میخواد با همه اقشار ارتباط بگیره روحانیت اگر تصمیم میگیره میگه صلاح چیه صلاح چی نی برای همه داره میگه نه برای حزب خودش روحانیت که حزب نی تاریخ هم نشون داده حرف حاج آقا درست تاریخ هم نشون داده حزب جمهوری اسلامی ایران منطقش آقای منطق داشتن که بالاخره منطق حرف آقای در حزب جمهوری چی بود امثال آقای هاشمی خدا آقا میگفتن مردم برای فعالیت اجتماعی سیاسی نیازمند تشکلن نیازمند سازماندهی هم تا اینجا حرف منطقی درستی برای تشکل و سازماندهی بریم حزب را بندازیم خب اینجاش محل بحث بود تازه اگر اینجا برای تشکل بریم حزب را بندازیم باید کمک میکردن مردم حزب میشدن منتها همه حزب را خواهیم که تا حالا نتونستیم بکنیم ما هنوز هم که هنوز احزاب در کشورمون به معنی واقعی وجود ندارن آقای هاشمی و آقای خامنه‌ای اون موقع به جای اینکه برن حزب جمهوری اسلامی را بندازن و یه جور کشور تک حزبی کنن بهتر بود می‌رفتن زیر ساختاشو به عنوان روحانی آماده می‌کردن که مردم تحزب پیدا کنن که حداقل ما بدونیم با کی طرفیم این آقا اگه عضو حزب الفه دیگه اجازه نداره یه روز عضو حزب الف باشه فردا عضو حزب ب باشه اصلا قضیه مرتبطم همین بود دیگه یه روز میگم من با سرمونم فردا میگم من کافرم میگم نمیشه تو باید یه جا وایستی تو حزبم هم همینه حزب مقدم اینا منطقه چون جامعه سازی بلد نبودیم حرف درست بود استدلال ولی نتیجه ای که عمل کردیم غلط به نظر من حاج آقا هم هوشمندانه و هم عاقلانه حتی همون موقع مخالفه حتی آجاها عضو حزب جمهوری هم نشد حزب جمهوری که حزب روحانی ها نبود که حتی روحانی ها رو انداخته بودن ولی غیر مکلا هم توشون زیاد بود ولی آجاها عضو حزب روحانی هم حزب جمهوری هم نشد آجاها جایی وایستده بود که میگو من باید کمک کنم مردم تحزب پیدا کنن نه اینکه خودم حزب بشن من پدر مردم و و لازم مخالف احزاب نبود اصلا.
حالا ادامه سوال هم بدید. توی به نظرم میاد توی بحث
طولانی شد
برای بگم آخریش دیگه ببخشید.
نه من طولانی کردم.
مدیریت نیروهای اجتماعی در واقع مسئله بحث ماست. حاجه ها توی تعابیرشون یک کلمه‌ای داشتن که تو لسان ادبیات ما همیشه کلمه مذمومیه و به همین جهت بر اساس این کلمه ما رو برحذر می‌دونستن از این گروه‌ها. می‌خواستم اینو ادامه بدم که بگم حاجه ها این سیره مدیریتیشون هم داشتن. حالا چه در مورد مثلا همینجا کردن هستین یا جاهای مختلفی می‌رفتن این گروه تشکیل بدن، حاجه ها یک کلمه می‌گفتن، می‌گفتن فرقه نشید. کلمه فرقه باز یه جوری اون وجه همه اون مذرات اون آثاری که یه جوری شما مطرح کردید در مورد طبقات منفی این قشوندی های اجتماعی در کلمه فرقه خلاصه شده. ایشون هم همیشه به این کلمه فرقه تاکید داشتن که فرقه نشید.
یعنی که فرقه خودش از مردم جدا میکنه.
آره. یعنی تفرقه و فرقه و فرقه.
ولی قش و صنف وقتی میگیم یه جوری معنا قشنگ‌تره.
میخوام بگم که توی نیروهای اجتماعی ما اگر جامعه رو یه وقت
ما تو حرفه البته تو ادبیات ما مخصوصاً کلمه فرقه رو الزاما منفی نمی‌بینیم. ایشون میگه فرقه گرایی همگرا داریم، فرقه گرایی واگرا داریم. در واقع فرقه رو میاد سعی میکنه منتها واقعا درست میگی فرقه یه جایی به یک
بله مثلا تو لسان قرآن هم فکر کنم یه جا داریم میگه لولا اون فرقتون برم درس بخونم نایش یا نفر اون فرقتون نداریم اصلا فرقه نداریم تو عدد مثبت در ادبیات قرآن
چرا شاید باشه.
حالا میگم یه وقت ادعای نکنیم چیزا فکر کردم که یه شاید آثار اثباتی هم داشته باشه. میخوام اینو عرض کنم استاد، یه وقت ما جامعه رو سوسایتی رو از مس میبینیم، یعنی توده میبینیم. وقتی جامعه رو توده ببینیم یعنی تمام نیروهای متمایز اجتماعی رو نبینیم، اون وقت مفهوم قشمندی تر نمیشه. اما اگر ما جامعه رو به مثابه نیروهای اجتماعی متکثر متمایز ببینیم، اون وقت جامعه باید بها بده به این صرف‌بندی‌ها و قشمندی‌ها. منتها ایراد من اینه، یعنی ایراد و سوالم در واقع اینه که تمام نکاتی که شما فرمایید درسته در مقام ثبوت، یعنی اینکه نفی اختیار نکند، اینکه من به خاطر منافع این اتفاق برام نیفتد، اینکه من حق و حقیقت رو زیر پا نذارم به خاطر اینها، ولی در عمل میشه دیگه. یعنی در عمل ساختار اجتماعی به گونه ایست که شما وقتی میری دیوار دور خودت میکشی در واقع منافع خودت، همین الان در مورد مثلا تک تک ما هست، ما یه تعلق خاطری انسان شناسی هم مثلا میگم اسلام واقعا هر چی که ما فهم کردیم جناب عالی همیشه ما طرح میکنید اون واقع بینیشه. واقعا واقع بینانه نگاه کنیم ما نسبت به همگروهی هامون، نسبت به همرده هامون، همسنف هامون، همبشرامون یه تعلق خاطری داریم، لذا اگر خطایی اونها انجام بدن توجیه میکنیم.
نه دیگه خب اینجاست
این چیزیه، این چیزیه که نه این غیر طبیعی کجا میخوام بگم این چیزه آره شاید بگید واقعیت خیلی شامل
همون آزادمنشی شماست حق طلبی شما. خب بله تمام مسئله ما در جامعه سازی اسلامی ساختن جامعه حق طلبه. دقت کردید این که شما میگید این ذاتی امره که اساسا فرقه بشه از حق طلبی دور میشه، من میگم این ذاتی از کجا آوردی؟
تاریخ، این درباره تاریخی دارم
طبیعتاً ممکنه زمینش هست،
طبیعیش هم زمینش هست، مثل اینکه به زمینه
یعنی یه جور اینجوری بگم بذارید
یه جور ساعت‌های زندگی بشر طبیعتاً میتونه منجر به این سری مشکلات هم باشه.
مثلا اینجوری توجیه فلسفیش کنم، به نظرم با اصل حب ذات، یعنی من خودم توسعه پیدا می‌کنم به گروه هم.
خب
وقتی به گروه هم حب ذات این تعلق
خاطر همین معتاد جوابش اینه که ببین شما در مهندسی اجتماعیت دقت می‌کنی یک سری از ورودها رو، یک سری از کنش‌ها رو به هر کسی اجازه نمیده. به این مثلا درست می‌فهمید دقیقاً فرقه گرایی یا صنف شدن ممکنه یک سری منافع جمعی متضاد با منافع عمومی ایجاد کنه. خب کار ما در علوم انسانی چیه؟ همسو کردن منافع افراد با منافع عموم. اصلا کار ما اینه. خلاصه کل علوم انسانی میشه incentive compatibility، سازگاری انگیزشی. ما می‌خوایم انگیزه‌های افراد رو همسو کنیم، انگیزه‌های افراد رو با جمع همسو کنیم، انگیزه‌های گروه‌ها رو هم با جمع همسو کنیم، جمع هم با فرد همسو کنیم. مثلا کار ما اینه. حالا شما برای این یه جایی میای میگی که تو ممبرشو برای این گروه و فرقه، ولی قواعد بازیت اینه. ممکنه پیشینی‌تر بیای بگی اصلا فرد تا به این بلوغ نرسیده اجازه ندارد در هیچ فرقه عضو شود.
عضویت شرایط،
یعنی عضویت شرایط داره،
میشه قواعد ورود که آسروب میگه.
بله من میخوام بگم ببین اینا که دو میگی درست، ولی همشون فقط جوابی که به ما ایجاد میکنه اینه که پس باید ترتیبات نهادی براش بچینیم، پس باید تمام اینا ما فکر کنیم. بله ولی اصلش رو زیر سوال نمیبره که پس فرقه گرایی بد است. یا سنفگرایی قشگرایی بد است. این فرقه هم که گفتی تو همه آیه ایست که خلاب لا نفرم این کل فرقت من همه، ولی بنای بدی هم نداره. در واقع اتفاقا این تشخصهای گروهی انسانها رو اینجا در واقع تأیید کرده که افراد تشخصهای گروهی دارن، یکی دهاتیه که روستاییه، حالا گفته از هر کدوم تو اومده باید یکی بیاد.
چی فرقه؟ 63 سوره شعرا هم مسائل پیش بیاد که اونجا میگه که
چرا من چند یه دونه نشون داد به خوب
جایی که حضرت موسی میگه و آهین علی موسی ان عذر به عصا کرد بحر فنفقل فنفقل فکان کل فرق کتاب لذیم.
آه فرق شما فرق سرش کرده بودم اونو نهی برده. یه جا هم کلمه متفرقه تو قرآن هست
فرقتن هم که
تفرق، تفرق بار منفی داره چون به واگرایی معمولا اشاره داره تفرق، ولی خود فرقه بار منفی نداره.
تو فارسی شاید ما بیشتر منفی بشه.
آره حالا آره تو قرآن متفرقه در مورد ابواب اومده، اونجایی که فرزندان شعیب می‌خواستن، فرزندان یعقوب می‌خواستن در واقع وارد شن، ایشون فرمودن که وقت خلو من ابواب متفرقه.
بله ممنون استاد، ببخشید بحث رو زیاد
کردم. حالا
من ادامه شد. مثلا اونیت اگه دو گروه باشن که تو نگاه داشته باشن در مورد همون کار کرده خودشون اونا باید چیکار کنن؟
مشکلی نداره.
شما اسم شنن باید بذارید حزب اسمشون بذاریم گروه.
اسمشون بذاریم جناح. الان شده دیگه. مگه امام مخالف بود با اینکه دو جناح بشن روحانی؟
بحثش با حزب
نقطش همینه. ببین جناح میشن در سلیقه به قول شما اجرای اون کار کردشون، سلیقه اجرای کار کردشون، نه جناح میشن در مورد اینکه جدا از مردم بشن. و همین خود آقای مهدوی با دوتا شدنه مخالف نبود، هیچ وقت نگفتش که امام مثلا نعوذ بالله یا اشتباه کرد یا هیچ وقت نیومدن مجمع روحانی اون رو سرکوب کنن که اونا متفاوت از ما سر جای خودش. حاجی ها دو تا نکته داشت، یکی اینکه میگو اولا حالا وقتی شما متفاوت شدید ما رو نکوبید که شما اسلامید ما آمریکایی. یعنی اتفاقا حاجی ها میگو این جناح بندیه نباید منجر به نفی دیگری باشه، قبول کنیم متکثریم. خیلی به نظر من حاجی ها خیلی عاقلانه و اسلامیه. حاجی ها میگه تفرق قبول، فرقه فرقه شدن، منتها فرقه شدن نباید منجر به نفی من بشه. اتفاقا این پایش باید کسرته، تو فرقه شدی پایه رو میخوای خراب کنی کسرت رو. این یک. دو اینکه فرقه فرقه شدن ها اونم برای این نهاد نباید باز اصل کارکردهای مشترکشون رو زیر سوال ببره. فرض کنیم ما الان بیاییم بگیم در نظام مدیریت دولتی ها، همین الان به این قضیه فکر کنیم، فرض کنیم من یه اجنده گذاشتم، شما هم مسئول مدیریت دولتی کشوری، میگم بیایید یه کاری کنیم دو تا نظام پزشکی داشته باشیم. چرا یه نظام پزشکی داریم؟ رقیبا با هم رقابت کنن در ارائه خدمات. مردم گاهی وقتا سلیقه اونا رو دوست دارن. مثلا بین طب سنتی یا طب مدرن این کم کم شده دیگه. چرا ما اجازه ندیم طب سنتی نظام پزشکی داشته باشه و اونم اعتبار بخشی خودشو بکنه؟ منم دوست دارم میرم سراغ اونا، یکی دوست داره سراغ اینا. خب شما میگید قبول. فرض کنیم میگید قبول. حالا ما باید چگونه ترتیبات نهادی بچینیم که این دو نظام سلامت که به طور موازی پیش میرن مکمل هم باشن و در کارکردهای مشترک همدیگر رو رد نکنن، همدیگر رو نفی نکنن.
با هم ائتلاف
در کارکردهای مشترک ها،
ائتلاف از نقطه توانی هم
نکنن. ما اصلا نمیگیم عین هم بشن. اون وحدتی که حاجی آقا قائل بود نقطه دومش همین بود. حاجی آقا میگه باید روحانیون وحدت پیدا کنن. در چی؟ در حفظ نظام. حاجه ها میگفت تکثر قبول، اما چرا تکثر شما منجر به وحدت نمیشه؟ اونا بعضی هاشون کج فهمی اشتباه داشتن، میگفتن وحدت یعنی کنار گذاشتن تکثر. حاجه ها میگفت نه، اون تو حقیقیاته، تو اعتباریات اینطوری نی، تو اعتباریات شما که تکثر در این وحدت هم داشته باشی. دو تا نظام پزشکی داریم در حوزه اصل سلامت مملکت، با هم وحدت دارن، در سلیقه رسیدن به اون با هم متفاوتن و این تفاوته باعث تکمیل میشه به جای اینکه باعث دعوا تو جامعه بشه. یعنی مکمل هم میشن. ما بهترین کاری کردی که مثالی که توی انقلاب داشتیم برای این مکمل بودن واقعا ارتش و سپاه. کمتر جایی تو دنیا تونسته دو تا نظام سیستم نظامی داشته باشه و الان ارتش و سپاه ما
چقدر هم دعوا سر وحدتشون
بود. روزای اولا ما هم تصادم زیاد داشتن، نیستش که هیچ وقت با همیش تصادمی نداشتن، ولی الان شما میدید ما به یک وحدت نسبتا خوبی رسیدیم، مکمل عمل. اتفاقا به نظر میرسه در دنیای دیسنترالایزد آینده و شما مدیریت دولتی خودتون رو باید آماده کنید برای این دنیای دیسنترالایز شده بیشتر، شما باید یاد بگیرید به تکثرها، منتها کوردینیت کردن این تکثرها، یعنی مهمترین مسئله کوردینیشن این است. شما باید خودتون رو آماده کنید برای دنیایی که 5 تا نظام پزشکی داره و این خواهد شده. ما الان تونستیم یه مرز جغرافیایی دور خودمون خط بکشیم بگیم یه نظام پزشکی داریم، فردا مرزها تضعیف داره میشه، ترقیق میشه، رقیق داره میشه و یه نظام پزشکی بین المللی هم میاد وسط تهران شعبه میزنه. یه سری پزشکا تو تابلوشون خواهند گفت ما عضو نظام پزشکی فلانیم، مثلا این نظام پزشکی رو قبول نداریم. مردم هم میرن سراغ بعضی از اینا تو بازاریابی خدمات خودشون. حالا تو باید چگونه این دنیای متکثر و دیسنترالایز رو کوردینیت کنی که اینا رقابت‌هاشون هم به نفع خدمات عمومی تمام شه، نه به نفع به ضرر مردم، منجر به استقلال عده‌ای نشه، استثمار عده‌ای نشه که من بیام یه تابلوی بزنم عده‌ای برن سمت من حسابی بدوشمشون. این میشه ها، هر روز دارید می‌بینید اتفاق میفته مشابه. کار شما مدیر دولتی همین هستن، کار ما اقتصادی همین هستن. پس مفهوم کوردینیت، مفهوم کامپتیبیلیتی منافع، همسو کردن منافع، اصلا اصل و اس و اساس علوم انسانی خوندن برای رسیدن به همچین قابلیتیه که چگونه منافع متعارض رو همسو کنید، چگونه انگیزه ها رو سازگار کنید و چگونه کوردینیشن اتفاق بیفته. ممنون از سوال خوب شما، چون برخی از این سوالا خیلی سطحی مطرح میشه در مورد مثلا نگاه آجاقا به تحذب، نگاه آجاقا به بحث روحانیت، سطحی هم تمام میشه در حال که آجاقا یه منطق علوم انسانی و علوم اجتماعی پشت حرفاش خوابیده که عرض کردم. خب داشتیم میگفتیم خواستگاه این حرف تئوری حداقل معیشت چیه؟ خواستگاه راه حل مارکسیستا واضح بود با پیش‌فرض هایی که از مسئله داشتن و نگاهی که به مسئله داشتن به این قضیه رسیده بودن که باید همچین انقلابی بشه در مالکیت ابزار و طبقات خلاصه اسفل ها عالی ها و عالی ها اسفل ها به هم بریزه تا ما بتونیم یه همچین مطلوبی رو به دست بیاریم. ولی خواستگاه جریان سرمایه‌داری چی بود در تئوری حداقل معیشت؟ خواستگاه تئوری حداقل معیشت دو سه تا نکته است. نکته اول، تئوری حداقل دستمزد، خواستگاه تئوری حداقل معیشت تئوری حداقل دستمزد سرمایه‌داری با یک نگاه مبتنی بر ماکسیموم کردن حاشیه سود و سودجویی خودش رفت به سمت تئوری حداقل دستمزد یا به نام دیگه‌ای به نام مفرق دستمزدها. چرا داشت میگفتن مفرق؟ چون بسیار متسلب بود، مثل آلیاژ مفرق خیلی نرم نبود. نرخ دستمزد رو تعیین کردن بخور نمیر، در حد فقط بخور نمیر، این یه گاف که فقط باید به نحوی بهش غذا داد که فردا هم بتونه مناسب امروز مشابه دیروز غذا بده، لبنان شیر بده به ما، کار کنه برای ما، نه یه کمی کمتر که بمیره تضعیف بشه، نه یه کمی بیشتر که چاق بشه،
مشکل
یا تکثیر بده امثال خودش رو و تفوق اجتماعی پیدا کنه یا از هر جهتی بتونه پسنداز بکنه با قدرت پیدا میکنه. یعنی مبتنی بر همین نظام توزیع قدرت عملا انسان رو تعریف کردن به یک حیوانی که باید در متوقف بشه و ایستا بشه در آنچه که هست و همیشه فقط به ما یه جریان ثابتی از سود برسونه. این پایداریش مهمه ها، یعنی باید نباید کم بشه. منتها این اسمش رو تئوری مفرق دستمزد. تئوری مفرق دستمزدها در منطق ذاتی خودش یه اشکالی داشت، چون بازی‌ها رو جنس مثبت نمی‌کرد سازمان اجتماعی رو به هم می‌ریخت. همون نحن قسمنا بینهم معیشتهم رو به هم ریخت. نتیجه این شد که چون کم پول دریافت می‌کردن، نمی‌تونستن از سوی دیگری بازار محصولات سرمایه‌داری رو تأمین کنن. ماشینیسم و سرمایه‌داری هم باعث تو افزایش رونق تولید و بالا رفتن مقیاس تولید شده بود، بازار نداشت. خب این منجر شد به چیزی به نام جنرال گلات، به یک نوع عقده و تجمع سراسری در کل نظام سرمایه‌داری. در عقده و تجمعش در چی بود؟ در انباشت انبارها، کالاهایی که فروش نمیرن، بازار نداره.
بحران تقاضا شده.
بحران تقاضا
جدید کشف میشد که اما حداقل دستمزد رو نگه داشتن. یعنی وقتی که مثلا توی انگلیس تولید میشد اما برای هند و ایران
یعنی میتونه نگه داشتن. دقیقاً.
اما وقتی که همه بازارها اشباع شد، به سمت این رفتن که دستمزد داخلیشون رو ببرن بالا.
یعنی استعمار تا یه حدی میتونه بحران تقاضا رو مدیریت کنه و عقب بندازه.
عقب بندازه. دقیقاً. ابتدا رفتن سراغ خود اروپا. توی مثل آلمان، بعد همونطور رفتن سراغ کشورهای فراتر از قاره اروپا مثل هند و ایران و کجا و کجا. و جالب اینه که یه جاهایی حتی عقلانیتشون انقدر معیوب بود که خود همین جریان متداوم و پایدار سودرسانی قشر ایستا رو هم مخدوش کردن. در یه دوره تاریخی تو لندن 7 برابر شد قیمت گندم، یعنی قیمت نان. اینا دستمزد مصرف رو حاضر نبودن تغییر بدن. یعنی با همون دریافتی ماه قبلش طرف نمیتونست نون بخوره حتی. ولی یه دعوای اساسی شده بود داخل پارلمان انگلستان با وقتی که بابا ما دیگه باید خدمتتون عرض کنم که حالا قیمت گندم افزایش یافته بود. جالب این بود که میتونستن گندم رو از فرانسه واردات کنن. جلوی وارداتون هم میگرفتن. با یه نگاه درونزا و درونگرا جلوی وارد نگاه حمایتگرایی داشتن به تولید ملیشون دیگه. منتها افراطی جلوی واردات رو گرفتن. واردات گندم از فرانسه، گندم ارزان. از این ور حقوق دستمزد افزایش نمیدادن. قیمت گندم 7 برابر شد. تا اینکه دیگه پارلمان انگلستان واقعا خدمتتون عرض کنم که فهمید و یه سوپاپ‌هایی رو گذاشت، کمی تخلیه کرد این فشار رو. چند سال اینجوری شد؟
اخلاقیتشون یا اینجوری نبوده که معتقد بودن تو ایران هم میگن که باید چند تا نسل بسوزن توی کشور توسعه پیدا
کنه.
یعنی اینا میگفتن آقا الان که ما میتونیم بحران تقاضا رو با استعمار و عوامل جدید مدیریت کنیم، چرا مقصد دست مزار رو برداریم؟
نه، به این درجه از اخلاقیت هم نبودن. سیر خودش رو به طور طبیعی داشت تعریف میکرد. یعنی طرف فقط سودجویی ماکسیمم خودش رو ملاک قرار داده بود، حمایتگرایی ماکسیمم قرار داده بود، بقیه‌اش دیگه داشت تو جامعه با بیچاره کردن مردم پیش میرن. اینا بعداً به این عقلانیت رسیدن.
جالب میشدم تهدید مارکسیسم بود
در واقع. یه بخشی تهدید مارکسیسم بود، یه بخش عقلانیت خودشون بود. جانب تقاضا شما مثلا می‌بینید در قرن 18 مارشال و جیوز میان میگن که آقا قیمت‌ها و ارزش رو دو تیغه قیچی تعیین می‌کنن. ارزش فقط نیست، تقاضا هم هست. یعنی مثلا این دوگانه اندیشی عرض و تقاضایی اول تو 1880 شکل میگیره، 20 سال بعدش در سطح کلان خوردش بود. سطح کلانش امثال والراس میان میگن که حوزه تقاضایی تو جامعه کود. 30 سال بعد از اون، میشه نزدیک 50 سال بعد از جیمونز و مارشا، کینز میاد میگه که باید مدیریت تقاضا کرد. 50 سال طول میکشه این در واقع مایکرو فاندیشن مبنای خوردی برسه به اون دلالت کلان و به این عقلانیت برسن. خلاصه این قصه رو بارها گفتم. مرحوم شریعتی در سخنرانی به نام به سر عقل آمدن سرمایه‌داری به خوبی گفته و تئوری حداقل معیشت یه نوعی تئوری به سر عقل آمدن سرمایه‌داری بود. از این که آقا الزامات چینش این قواعد این نهادهایی که چیده، یه نهاد حمایت‌گرایی، یه نهاد حداقل دستمزد مفرخ، این قطعا منجر به یک نوع انباشت و یک نوع گلاتی میشه و میکشه جامعه. پس باید یک کمی بازش بکنیم. اینجا بود که خود سرمایه‌داری عجین شد با مفاهیمی به نام دولت رفاه ها، ایجاد رفاه. منتها کلیت این سیستمی که نگاه میکنید، این رفاهش قربت الله نیست، به خاطر کرامت انسان هم نیست، باز به خاطر هم سوداوری است. تنها تفاوتی که سرمایه‌داری قبل و بعد کرده اینه که سرمایه‌داری قبل خیلی کوتاه بین بود و سوداوری خودش رو در بازار کوتاه مدت ماکسیمم میکرد. این سرمایه داری بلند مدت نگره و و سود خودش رو در بلند مدت تضمین میخواد بکنه، نمیخواد به دوره 50-60 ساله فکر کنه، میخواد بلند تر فکر کنه. پس خواستگاه این تئوری حداقل معیشت خواستگاه صحیحی نبود، باور برای انسان نبود. برای رفع مشکل اساسی بشریت که اختلاف طبقاتی و مشکلات ناعدالتی بود نبود. دقت کنید خود مفهوم لغوی تئوری حداقل معیشت، حالا ما هم بهش اشاره خواهیم کرد، میتونه یک ابزار اولیه‌ای برای عدالت، اقامه عدالت در جامعه باشه، اما آنچه که سرمایه‌داری داره انداخت برای این نبود. یه جور دیگه بگم، سرمایه‌داری هم عدالت رو راه انداخت، نسبت به 200 سال قبل بیشتر داره راه میندازه. سرمایه‌داری حتی قرن 21 از قرن 20 هم بیشتره عدالتش، منتهی عدالتش بابت عدالت خواهی نی، بابت یه فهمی است که فهمیده الملک یبقا معکوف ولا یبقا معذوب. فهم این منجر به شده که یه درجه از عدالت رو راه اندازی کنه. الان سیستم بیمه‌ای تو آمریکا، سیستم بازنشستگی تو آمریکا، سیستم درمانی تو آمریکا خیلی درجه عدالت خوبی داره نسبت به برخی کشورهای دیگر تا کشور ما. بنده قانون کار آمریکا خیلی عادلانه تر از قانون کار ما. ولی اون عدالت خواهش از حیث کرامت انسان و عدالت طلبی واقعی نبود. حتی شدیدتر کرد. یعنی این تئوری حداقل معیشت مثل سوپابه، فقط انگاری مسکن زده. مثل اینه که یه میکروبی میخواد یا یک گرگی میخواد منو بیشتر بدره بیشتر بخوره، به من یه مسکنم بزنه من کمتر درد بکشم. ولی اصل قضیه همونه. پس فرق بذاریم به لحاظ اونتولوژیک بین اون حداقل معیشتی که ما میگیم و اون حداقل معیشتی که اونا میگن. دوتا خواستگاهش هرچند که انگیخته یکسانه، انگیزه ها یکسان نیست. امام موسی با این مقدمه که گفتم خوب قضیه رو فهم کرده، بر همین میگه که بله اینا اومدن یک سری قوانین و اقدامات اصلاحی دادن. روکد سرمایه سوسیالیست های تون رو انقلابی بود، روکد اینا اصلاحیه،
یه انقلابی
نیستن، اونم حتی یه حداقل معیشت بود برای طبقات محروم و ضعیف که این آلام اجتماعی رو درمان کرده. در برابر نظریه باید گفت بله شما با این تصمیم توانستید از مرگ جلوگیری کنید، دیگه طفلی به چرا نمیره، نمیره علف بخوره، بی دوایی کسی نمیمیره، زمستان هلاک نمیشه. البته موردی مصداقی داریم، منتها کمتر میشه، هنوز تو آمریکا هم اینا هستن. ولی هدفتون پر کردن اختلاف طبقاتی نبود،
در واقع فقر مطلق رو از بین بردن، ولی نابرابری رو بیشتر کردن.
فقر مطلق از بین بردن همینطور.
شاید این کلمه معیشت هم آیه تو یه ذره اینجا
بعد
غلط انداز باشه، معیشت نیست در واقع، خط فقر مطلقه.
حالا
اینا میگه آب و غذا و مسکن،
چلو اشاره میکنم بهش، میگه که حتی آیا این فاصله زیاد که به تدریج هم توسعه مییابد، یعنی قائله که اختلاف طبقاتی شدیدتر هم شده، آیا حل میشه با این قضیه؟ میگیم نمیشه. در واقع خدمت رو از کنم که تئوری حداقل معیشت کاری با فاصله و شکاف روزافزون نداره، اصلا برای اون حل نیست. این راه حل این پاسخیه برای یک مشکلی، اما پاسخ مشکل اصلی که بحث ماست نیست. میخواد اینو بگیم، آیا این دست از خلق خدا که قوانین غلط اجتماع رو محروم کرده، هیچ نماینده‌ای در قوه قانون‌گذاری مجری ندارن برای همیشه یک زندگی مرفه در احلام آرزوی خود ببینن؟ باید بس مشکل رو حل نکرد. خب اینجا یه بحث مطرحه، ما در اقتصاد یه فقر مطلق داریم، یه فقر نسبی داریم. اون نکته شما اینجاست. به هر کلمه‌ای مثل کلمه رفاه که برسیم نسبی و مطلق داریم، معیشت نسبی و مطلق داریم. تعریف فقر مطلق absolute poverty خدمتتون عرض کنم که احاله شده به حداقل‌های بخور نمیر. یه جورایی خدمتتون عرض کنم که
بقا،
یه جورایی تکرار همون مفرق دستمزد، مفرق دستمزد اولیه هم عرض کردم، میگفت یه کاری کنم نه بمیره نه آنچنان زنده شد. هرچند در عمل بعدن بی دقتی کردن باعث مرگ شد و سرمایه داری دید داره خود کارگرای خودش هم از دست میده و خرید اون رو خرید خودش هم از فروش خودش هم از دست میده. ولی این همونه منطقش که یه جوری بدیم فهم حداقل معیشت مفهومش دیگه، چون ابسولوت. حالا یا رفتن سراغ یه مقدار کالری، شما در تعاریف فقر مطلق برید نگاه کنید، سه چهار تا تعریف داره. یکیش حداقل کالریه، 3600 کالری ظاهرا اگه در روز طرف دریافت کنه میگیم کافی. حالا اینو تامین کنید. یه جایی رفتن سراغ خدمت ما هست که
درآمد روزانه 1.5 دلار،
1.6 تا 1.65 ظاهرا که خیلی اندک، اصلا هیچی نیست در واقع. یه جایی این حداقل معیشت از این حیث، یه جای حداقل معیشت رو باز به شکل نه نسبی، به شکل مطلق، ولی مطلقش آوردن بالاتر، خط فقر رو مثلا، خط فقر رو جوری دیدن که منجر به انقلابات اجتماعی نشه، اعتراضات رو بخوش کنه. حالا تا حدی که اعتراضات رو کوتاه میکنه، تخلیه میکنه، گفتن اینجا وایستا دیگه، جلوتر هم نمیرن. این هم در واقع موج دوم تعینه حداقل معیشت. موج سومش اونجایی بود که اومدن گفتن تا جایی که چرخ ما رو به چرخونه، یعنی تا جایی که انبارای ما خالی بشه. برای مثلا که معروفه به توی که نمادین که اومد گفت به کارگر کار بده اینجا رو بکنه اصلا پر کنه بهش دستمزد بده، تا کجا این ریخت و پاش پولی رو بکنین؟ تا جایی که انبارای ما تخلیه شه، سیکل رکود در بیاد و به رونق برسه. پس مسئله از فرد شروع شد، حتی گاهی وقتا به مصالح کلان خودشون هم رسید، به تعاریف مختلف حداقل معیشت. اما تئوری مقابلش که تئوری فقر نسبیه این نیست. تئوری فقر نسبی مال جریاناتی است که به خود انسان و کرامت انسان توجه بیشتری کردن، یک. دو، تحولات و اقتضائات و نیازهای متطور و متکامل هم سعی کردن وارد تعریف بکنن. اینجاست که اون موقع ممکنه شما بگید که فعلا اگه مثلا 10 سال پیش شما این خدمات حداقل بهداشت رو دریافت میکردی کافی بود، اما الان چون تغییر یافته باید یه خدمات بالاتری هم دریافت کنی، بیمه های اجتماعی هم باید اینو برای شما تامین کنن، صندوق بازنشستگی هم باید تامین کنه. اگه بچه‌ت قبلا فقط مثلا کتاب دریافت میکرد کافی بود، الان باید بگیم بتونه مثلا موبایل هم بخره، کامپیوتر هم برخوردار بشه. فقر نسبی وقت دیگه نسبیتش مرز و حد نداره،
بستگی داره. نابرابری اصلا خودش رو فقر نسبی میذاره.
آره، و نابرابری گیر اساسیش تو فقر نسبی است.
اینجا مؤسسات دیگه افزایش بده کرده فقر نسبی.
بله. حالا خدمت رو عرض کنم که حاجی مهدوی اینجا یه اصطلاحی داشت، من جای دیگه ندیدم، اسلام خودشونه. ایشون میگفتش که اون حد عقلی که ما باید تامین کنیم از نظر اسلام، حد عفاف و کفاف. یه تعریفی از عفاف، تعریفی از کفاف که کاملا هم نسبی میکنه مسئله رو، میگه این حد رو ما باید فراهم بکنیم. در واقع این حد وظیفه یک جوری عمومی و اجتماعی و دولت، هر دو. دولت یک بار به مثابه در واقع نمایندگی این محرومین تا از مسئولیت اجتماعی رو از دیگران بگیره، یه بار هم نه اصلا وظیفه شخصیشه. گفتی به دو حیث دولت مکلفه، یه بار نماینده محرومینه تا بره گروه های اجتماعی برخوردار رو ساماندهی کنه، مجبورشون کنه، مکلف کنه تا مسئولیت اجتماعیشون اجرا کنن. دو، نه اصلا خودش مکلفه فارغ از اونا، به همین دلیل هم انفال داره، به همین دلیل هم منابعی داره و خودش مکلفه. از هر دو حیث دولت باید بیاد حد عفاف و کفاف رو.
حالا جالبش اینه که استاد شهیدتر معتقد بار این دومی بیشتر هم هست،
بار دولت،
بار دولت. یعنی ایشون میگن که اون حوزه تکافل که ازش تعبیر می‌کنن برای حد بس حد اقلاست، برای تامین اون عفاف و کفاف حد اکثری ایشون میگن ضمان اجتماعی باید وارد شه، یعنی تامین اجتماعی که سوی دولت.
ایشون نقش دولت رو کلا پررنگ می‌کنه، ولی کلا پررنگ کردنش مساوی دومی نیست. شما پررنگتر دولت مساوی دومی کردید. من میگم نه، ایشون کلا دولت رو پررنگ میکنن برای هر دو حیث.
بله، اون اولی هم
مثلا فرض کنید که نصب مالیات های جدید با حکم ثانویه برای اینکه این شکاف ها رو کم کنه، این در واقع جوری گرفتن از مردم برخورداره، ولی دولت باید این کارو بکنه.
بله.
نه، ایشون نه، خود دولت رو پررنگ میکنه، نه حیث دوم دولت.
مسئله تصدیگریش نیست، مسئله اینکه دولت کارو تدبیر کنه.
نه، تدبیر کنه، مهم اینه که به نتیجه برسه. و بله، همینطور.
ولی میشه بس این فقر مطلق هم یادن بالا، ولی نابرابری خیلی زیاد کنن. اولا فقر مطلق هم در واقع توی بلند مدت بی‌معنا میشه دیگه.
نه عدد ریالش که بی‌معنا نمیشه، به همین دلیل یه جایی میگن یک دلار این نامیناله، ولی وقتی میگن 3600 کالری یه دوره ممکنه با 200000 تومان تامین شه، یه دوره تورم شده با 1 میلیون تومان، ولی اون 3600 کالری در جای خودش بسته،
در جای خودش هست، ولی به این معنی نکته سر اینه، چون این مرد هزینه هاش یه سبدی داره دیگه، این سبد روز به روز کوچکتر میشه.
نه نمیشه.
چرا دیگه؟
اختلاف زیاد میشه. ولی این همیشه 3600 کالری رو فرض کن دریافت میکنه.
نه فقط
کالری رو نمیخوام دیگه در نظر بگیرم. نه فقر مطلق رو داری میگی آخه. تو گفتی فقر مطلق با وجود افزایش روز افزون نابرابری فقر مطلق هم دیگه مطلق نمیاد. نه دیگه نمیاد بالا. اون ثابت
نمونه دیگه.
منتها اون ثابته هی داره فاصلهش با طبقات بالا بیشتر میشه چون روز افزون نابرابری داره میره بالا. اما مطلق ثابته. ایستاست. عدد نامینالش وقتی پولی کنی ایستا نیست، بالاخره تورم داریم، ولی عدد وقتی به کالری میرسونیش عدد ثابت میگه. انقدر نون گرفتی بحث
عالی شد. اون بحثی که ما حالا من شو دارم تجربه تنظیمش میکنم، اون بحثی که در مورد دستمزد ابتدای سال داشتیم، سه تا الگوی توزیع درآمد کشیدید رو تخته با چوله راست با چوله چپ متقارن، و بعد تو متقارنا نرمال یا یه دونه که بالاتر باشه که تو کشورهای دنیا مطالعه کرده بودن، این در کشور ما امروز خیلی واقعا محسوس تره. یعنی ما درگیره به واسطه این نابرابری شدید بیشتر درگیر این فقر نسبیه این، و این داره این ادراک رو بازتولید میکنه. الان یه گزارشی اخیراً آقای شریعت مداری داد که ایشون گفت برای اینجا اینا رفتن تمام حسابای بانکی رو دارن بررسی میکنن، 25 میلیون نفر خانوار رو، گفت فقط کمتر از 100 هزار سرپرست خانوار ما تا حالا عدد میلیارد وارد حسابای بانکیشون شده یا تراکنش داشتن.
کمتر از
100 هزار سرپرست خانوار از 25 میلیون سرپرست خانوار که میشه 1/250، درسته؟ 1/250. ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که به واسطه ای که اون دنباله خیلی داره تند میشه و اون نابرابری تندتر میشه، حس این فقر نسبیه بیشتر میشه.
قضیه حس کلن یه بحث جداست.
این تو فقر نسبی خیلی پررنگه،
فعلا اینجا واردش نکنیم. قضیه حس و ادراک پرسپشن کلن جداست. یه نکته‌ای که اینجا باز قبل از اینکه وارد راه اسلام بشیم میشه گفت اینه که ما میتونیم تئوری حداقل معیشت رو یک بست مفهومی دیگه بدیم که غربی هم دادن، تو اسلام هم هست، و اون بحث فقیر و مسکینه، بحث تفاوت دیسادوانتج و پوره. آره. که وقتی شما میخوای حداقل معیشت رو بدی، که وقتی حداقل معیشت به دادن نونه، گاهی وقتا مهم نیست که نونه رو بخواه بخوره، اگه نخوره باز شما تامین نکردی، این دوباره میرش آشوب میکنه یا دوباره میمیره. بعد همزمان که نونه رو میدی قابلیت خوردن نونه بهش بدی، پس هم دیسادوانتج باید حل بشه در حداقل معیشت، هم پاورتی. و این مقوله برای ما یه معنای بهتر و کاملتر دیگه هم داره که ما یه جایی میگیم به جایی که نون بدی، نون در آوردن یادش بده یا زمینه های نون در آوردن رو براش فراهم کن. یعنی چه شخص به لحاظ فردی چه به لحاظ اجتماعی دچار یه نوع دیسادوانتیج هایی شده، اگه ما اون رو حل کنیم بقیه‌اش خودش بلده بدونه، لازم نیست من بهش نون بدم. مثلا ببخشید ما الان میریم به این خانواده های روستا های در معاصره سیستان نون میدیم، خب به جاش نمیتونستن دهت دستگاه تنور برقی کوچک ببرن با هلیکوپتر با دو تا موتور برق، بگن یه گوشهی بذارید با موتور برق برن که مثلا اگه دارن، اگه ندارن که موتور برق خودش برقش میده، سیستان نونوایی شما بندازن، آرد که دارن یا آرد هم میتونن بهشون بدن، ولی نون خیلی موقتیه، کار بسیار موضعیه.
یه نکته‌ای که گفتم تو این فضای حداقل دستمزد یا حداقل معیشت، اون چیزی که سرمایه‌داری بهش فکر کرده فقط اون طبقات کف هم دیگه، یعنی من که حداقل بگیرم، یعنی اونجا نسخه‌ای که پیچیده شده فقط برای اوناست، برای این نیست که طبقات بین اینها دارن چه جوری تعامل میکنن، بالا پایین میشن، یعنی اصلا برای اونها ایشون برنامه‌ریزی اجتماعی انجام نمیشه، یا حداقلش اینه که اونها اگه میان پایین برای اینکه اونها نیان پایین هم هیچ فکری نمیشه، یعنی به قولی برای اون اتریسکا پاورتی ها هم هیچ فکری نمیشه، فقط برای اونایی که زیر خط فقر اینا در شروط قانونیش گفت مرگن یه حد دقیقه دستموز یه مطلق دستموزی در نده، اما این تمایزش با اون توازن در معیشت شدیدتر به قول اینجوری بیان میشه که اونجا برای همه این
برای همه باید
برای همه باید نه لزوما برای اونایی که در
دقیقا.
یا خطر فقر اینا در زیر خط فقر
اینا نکته خوبیه.
این نکته که داریم تو شما اشاره کردید، حالا شما این آخر هفته کنفرانس فقر رفته بودیم، یه بحثی بود در مورد فقر چند بودی، اینی که ما در جامعه ما فراوان نکته گفتی زیاد داریم، یعنی اینا این بنده خدا گزارش میداد که ما تو جامعه همون با مسئله فقر درآمدی رو یه مبنا قرار میدیم، فکر میکنیم فقر درآمدی یعنی فقر، در حالی که خیلی ها تو شاخصهای ما تو طور طبقه فقر درآمدی نمیافتن، اما به واسطه نحوه مصرفشون مثلا معتادن و مصرف اعتیاد باید میشه مصرف نکنه اون نیازهای اولیش بره سراغ کالای
دیگه. یه اصطلاح اسم گرسنگی سلولی، ما الان افرادی داریم که گرسنه نیستن ولی سلولاشون گرسنه. اصلا گرسنگی سلولی داریم که طرف مثلا کلی چربی گرفته بدنشو ولی ویتامین هاش مناسب نیست، دریافت نمیشه بخاطر اینکه تغذیهش غلطه، پولشو میبره جای بد خرج میکنه. دقیقا
این آمار مصرف گوشت کشور بود که کاهش پیدا کرده بود، اما آمار مثلا مصرف نوشابه، آمار پفک و اینجور چیزا
بالا رفته
شده رفته بالا
یه نکته دیگه اینجا باید قبل اینکه وارد بحث اسلام بشیم، بحث اینه که حالا قبل وقتی رفت سراغ تئوری حداقل معیشت تو قرن بیستم، این کار رو از چه طریقی انجام داد؟ طریقش هم موضوعیت داره. خب منطقا دو سه حالت میشه فرض کرد. یه بار اینکه بگیم دولت‌ها این کار رو بکنن، دولت‌ها مالیات بگیرن و اینا پخش کنن، یه بار میگیم که پولدارا این کار رو بکنن، پولدار خودش بکنه، یا خودش بکنه دو جوره، یه بار میره برای طرف کار درست میکنه در میان مدت، در بلند مدت هم میگیم خب مثلا کنار هر کارخونه‌ای باید یه دونه فرض کنه نهاد خیریه هم خودش تأسیس کنه. حالت سوم اینه که پولدارا میگن ما پولشو میدیم خشکی حساب میکنه، یه نهادهایی مثل کلیسا مسجد برن اون برای ما حل کنه. قرب بیشتر رفت سراغ این سومیه، یعنی همین حد درل معیشت رو هم خدمت رو از کنم که با کلیسا سعی کرد حل بکنه با اون نگاه اول ها، نه با نگاه دوم سومش. دوم سومش میرفت به سمت این که باید بازارها تخلیلشن، اونجا خودشون انجام دادن، افزایش حقوق دادن، قانون کار تغییر دادن، ساعت کار رو کاهش دادن، کار کودکان رو مدیریت کردن، انواع خدمات اجتماعی درمانی به کارگراشون دادن، یعنی اومدن انواع بونوس ها و بسته های رفاهی به کارگرای کارخونه دادن، اون تیکش رو خودشون انجام دادن، اون تیکه حداقل معیشت در واقع اول رو سپردن به نهادهای کلیسایی و اینا. که این حالا چقدر درست باشه به نظر میرسه که قابل بحثه. بحثش هم خیلی منطقی، من میخوام بگم نباید شیوه تأمین حداقل معیشت به نحوی باشه که شما اونها رو از انظار دور کنید، انگاری من یه شهرکی بسازم همه گرسنه ها رو اونجا جمع کنم بگم آقا دست کنم بگم بیایید اونجا من اونجا نون میدیم بهت، ولی جامعه نبینتش.
یه بحثی داشتیم در مورد این که مثلا ما کار رو میدارم در یه بحث دست مزد و درآمد و جزء و عدالت، مثلا عدالت در یک بنگاه اقتصادی مبناش کار و تلاش، و اگر قرار است که نیازهای خاص یک نفر رو مثلا این بیماری خاصی در رو خرج کرد، این جزء وظایف انسانیه که باید انجام شد. حالا نکته اینه که این حرفی که میزدیم به این معنی نیست که الان این باید خارج از همون شبکه اجتماعی بنگاه و پیوندهای اون بنگاه انجام شد، یعنی برای ما ترجیح اینه که الان اگر بنگاهی برنامه کار داره دستمزد میده، خود همون بنگاه بیان در کنارش مثلا همونای صندوقی درست کنن کار خیر بکنن به نفع همون کسانی که اونجا هستن. این نسخه در واقع دونه دارن دنبال میکنن تضعیف اون پیوندهای اجتماعیه و دوباره زمینه برای افزایش نابرابری و حداکثر سازی ثروت و صاحب بنگاه،
انگاری که میگه عوارضش رو من پرداخت کردم.
بله
بذار یه مثال بدم برای تعریف بزنم.
ببین
ما مثلا 34 سال پیش تو عرصه مقوله مدیریت و سازمان و بنگاه داری چیزی به نام مسئولیت اجتماعی برای بنگاه تصور نمی‌کردن. می‌گفتن آ بنگاه کارش انتفاع رفتی به وسایل غیر انتفاعی نداره، این بنگاه انتفاعی. حالا شما میگی ملاحظات غیر انتفاعی وجود داره، مسئولیت اجتماعی وجود داره، خب تو دولت مالیات بگیر برو انجام بده، که جلوتو نگرفته که، اینم مکلف مالیات بده. این یه نگاهه. نگاه دومی که میای این دوتا مسئولیت ظاهرا متناقض همو مندمج میکنی توی یک آیدنتیتی. الان برای بنگاه ها قابلیت مسئولیت اجتماعیه، مثلا این تو خود قرب الان شده یه جریان. به دانشگاه ها میگن تو غیر از این که به نخبگان کار داری باید مسئولیت اجتماعی داری. اصلا خود مسئولیت اجتماعی تو همه بیانیه های و ویژن ها و میشن های بنگاه ها نگاه کنی به عنوان یک محور ورود کرده. این در واقع یه روی کرده به نظر مثل عاقلانه تریه که خود بنگاه برای مسئولیت اجتماعی خودش ویژن داشته باشه، میشن داشته باشه، پیوندهای اجتماعی رو افزایش میده، جامعه رو پایدارتر میکنه. به این عقلانیت الان غرب رسیده. آره تو حکمرانی خوب هم میتونید ادامه میشه.
یه نکته این که الان میخواستم سوال بپرسم اینه که آره اگر از منظر عقلی یا جود بودن به این مثلا دو سه تا راهکار نگاه کنیم، شاید نمیدونم آنها به نظر میسیم اون راهکاری که خب مثلا ما به سمت کلیسا محوری بریم یه نوع جود محوری باشه تا عدل
محوری.
یعنی لزوما این راهکار برطرف کردن یا رسیدن به حد اقل معیشت از راه جود شاید خیلی جامعه سازانه نباشه. ما باید به یه نوع مکانیسم عدل محور بریم. شاید اون راهکار اول که از طریق دولت باشه یا اینکه خودشون یک مکانیسم هایی ایجاد بکنن خیلی به عدل
نزدیک تر بشه. بله دقیقا همینطور. اصلا ماهیت کلیسا توی دوران 200 سال اخیر اصلا رفته به عنوان یک فضای دور از اجتماع خودشو بسته دیگه. دقیقا همین شما هر کارکرد دور از اجتماع هم میندازه بیرونش، میگی تو رو انجام بده. ما برعکس این شما تو غربش رو ندید بین تو مؤسسات بزرگ مسجد تشکیل شکه، کلیسا تشکیل شکه، وسط فرودگاه کلیسا نمیزنن، درسته؟ ما برعکس، ما گفتیم وسط فرودگاه باید مسجد داشته باشیم. منتها مسجد ما صرفا یک مسجد بازار مسجد داره. منتها مسجد ما صرفا یک معماری و دیوار نیست، نمازخونه صرف نیست. این باید کارکرده مسجدش رو درون همون بازار انجام بده. پس میشه بازاری با مسئولیت اجتماعیش، با مسئولیت دینیش. بنگاه ایران خود رو باید وسطش یه مسجد داشته باشه. اون مسجدش به این کارا رو بکنه، اشکال نداره. مطابق درون ایران خود رو باشه.
یه تجربهی که حالا ما پنجشنبه با حسین آقا رفتیم همایش حکمرانی جالب بود. یکی از پنلان در مورد بحث بازار فروش کلی است. تنها تو ایران بازار فروش کلی وجود داره، تو هیچ جای دیگه جهان وجود نداره. و بعد خب نکته‌ای که بود این بود که خب آمریکا به عنوان کشوری که سردمداره که از راه غیر از بازار این کلیه رو تامین بکنه و خب از طریق چریتی ها و نهادهای خیریه و تشویق و اینا به شدت هم هزینه زیادی میکنه.
3.5 سال سفر
هم. اما 3.5 سال تو سفر
ایران باشه تو کلاس من خیلی مثال کلیه رو
میزنم و خیلی از افرادم فوت میکنم. اما ایران با همین ساخته یه بازار
5 ماه ایران سفرش
کلا 5 ماه و خیلی نرخ مردمی رو میاد پایین.
حالا جالب بود که اومده بودن مبادلات شیراز 500 تا مبادله شیراز رو ایشون مطالعه کرده بود با عدد بازاریش هم در آورده بود. یعنی کمترین کلیه 6 میلیون بود، بیشترین 60 میلیون، بیشترین فراوانی بین 25 تا 30 بود، 96 البته. ولی اینکه میدونه قیمت هم کش شده. حالا با اینکه این کارهای ناهمگن هم هست، مثلا برای قوه منفی قیمتش فرق می‌کنه با یه بازار ناهمگن هم بکنه.
خب منطقه مشکلات جانبی دیگری
داره
از جمله عرضه های در واقع غیر انسانی که صورت
بله
غرب هم همین مشکل رو داره.
بله
اونجا هم میرن از یه سری کشورهای مثل آمریکای لاتین و
آدم میاد
کشور آدم میاد نه اصلا بچه میگیرن میکشنش کلیاشو برم دارن به همین سراحه قاچاق از اون
افغانستانی
فلشتهای مرگی هستن با میتونن پیغام بدن
از طریق
صلح انجام بله یه فیلم سینمایی براش ساختن اینو واقعیت داره که اونجا چون باز خیلی خیریه خودشون عامل جنایتن یه جایی
جریانات
ما باید مواظب باشیم اونجا منجرش ولی خب بله قابل بحث باشه
ایران ارزش بالا
خب وارد راه اسلام بشیم. ایشون فهمده اسلام نگاهش واقع بینانه است.
در مورد نکته قبلی یه نکته‌ای که فکر می‌کنم یه تفاوتی بین اون کار کلیسا و مسجد وجود داره که مساجد هم تو باید رعایت کنن، اونم اینه که مسجدا کار خیر رو نمیان خودشون تجمیع کنن، مسجد میشه نقطه‌ای که کار خیر رو تو جامعه تکثیر بکنن و الا دوباره گوشه رینگ.
دقیقاً،
یعنی مسجد نباید بیاد این حالت قرار بگیره که مثلا میگه خب من یه حساب دادم همش بریزید پیش من، من خودم دارم پخش می‌کنم.
دقیقاً،
اگه این کار بکنه دوباره همون حالت
خیلی مهمه. یعنی باز مسجد هم نقش کوردینیتور تسهیلگر انگیزه بخش نه نقش تصدیه. دقیقاً. یه پایه این بحث هم داره، اون این که اساسا ما ثروت رو و برخورداری رو در نگاه اسلامی مایه تکلیف میدانیم. اساسا ما نمیگیم خدا به من زیاد داده به تو کم داده، خواسته من زیاد بخورم خواسته تو کم بخوری. خب بعضیا ما این تفاوتی که اصلش رو قبول کردیم، بالاخره که پول داره یکی بی پول. حالا سوال چرا این پول داره اون بی پول؟ میگیم خدا خواسته من زیاد بخورم راحت باشم، خدا نخواسته تو راحت باشی. این نیست. خدا به من پول داری داده تا من تکالیفم بیشتر شه تا من اجرا کنم. به هر دلیلی خداوند گویا امتحان منو سخت کرده. من اگه پولداری خودم رو تکالیف بیشتر خودم بدونم، مسئولیت‌های اجتماعی بالاتر خودم بدونم، اصلا مسئله یه جور دیگه میشه. ما الان میگیم حق منه که من راحت تر باشم، خدا خواسته، یا خدا من یه کاری کرده قابل ترم، توانایی‌ام بیشتره، یا مهارتی که من دارم بازار بهتری داده، خوب بهش پول میدن، با مهارت تو پول نمیدن، خب من میشم بچه من راحت تر زندگی میکنه. یه حدیش که طبیعت زندگی انسانی رو نمیتونیم نفی کنیم، بالاخره طبیعتاً بچه من داره راحت تر زندگی میکنه بچه کی، ولی این نافیه، این نافیه مسئولیت اجتماعی من نیست. بابا نباید فکر کنم خب من دارم دیگه. خدا خودش خواسته، به نام خدا تمومش نکنیم. خدا نخواست.
یه جمله‌ای هست حالا باز من استناداً باید خیلی دقیق، اولا این جمله معروفیه که میگن از اسمیت نشد که میگن هر کس فکر خودش باشد خدا فکر همه هست. این جمله که حالا از اسمیت ریاض من خودم قیمت ملل نخوندم ولی میگن در اون هست، حالا میگن کتابای کلاسیک هم میشه درماشون حرف میزنن تا بخونن اینجوری معموله که از اسمیت هم بعد یه آیه شریفه هست حالا به این قرابت، حالا من آیه را اگر بکنید قربش، یه دیگر سببندا میگن که به فقرا میگن اگه خدا میخواست به شما میداده، یعنی تلخلط بین اراده تکوینی و اراده تشریعی حضرت خداوند رو.
بله دقیقاً برعکسه. ما میگیم خداوند ببین خداوند در خواستش میتونست پول و مصائب نعمه تقسیم کنه، میشد دیگه، ولی خداوند اومده تو این نظام احسن قطعا پولا رو به طور ناهمگن و نامتناسبی پخش کرده، اما این رو مایه قرار داده برای تکالیف تو. مهمترین تکلیف دینی ما خدمت به انسان هاست به عنوان خلیفت الله، سوره ماعون نمونش، و این وظیفه ما رو در این قضیه خدا قرار داده که تفاوت هایی که دارید به لحاظ مهارت، توانایی، ارث، پدر مادر، همین رو منجر میشه برای پیدا کردن مسئولیت های اجتماعی. یعنی پول متقارن نیست، تکالیف هم متقارن نیست، برخورداری نامتقارن، تکالیف نامتقارن.
بسم الله الرحمن الرحیم و اذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا انطعم من لو يشاء الله اطعمه.
بله خدا خودش میداد دیگه. جوکش اینه که میگن یک خانواده گوسفند قربانی کرده، بعد بچه دید بابایه تیکه های کوچیک میذاره برای خانواده همسایه فقیر، تیکه های بزرگ خوب گوشت رو میذاره برای خانواده پولدار. بچه خب تو زنش با فطرتش کنیم بعد برعکس باشه، بعد پولدارا کمتر میدادیم لازم ندارن اصلا بدیم اینا بیشتر. به باباش اعتراض کرد که چرا اینجوریه، باباش گفت ساکت بچه، من تو بیشتر از خدا میفهمیم، خدا همین که خودش که خواسته ثروت رو تقسیم کنه داده به پولدارا.
الگوی توضیح
ترمت هم خدا. حالا من بهش یه توضیح قرآنی هم میفصلم به این جوکه، میگم که قرآن فرموده تخلق و به اخلاق الله. خدا این کار کرده منم میخوام مثل خدا بشم.
یکی پول دادن به یه نفر بین دو نفر تقسیم کن. گفت مثل خدای مثل آدم یه جا نونی کنه لگت
زن خدا خدا اینجوری. اینا همزمان که جوکه حرفای عمیقی توش خوابیده. در واقع اتفاقا مصداق جاییست که ما نباید شبیه خدا عمل کنیم. یعنی خدا خودش بگید حالا به تعبیر عامیانه دارم میگم، گویا خدا تو این ساحت گفته من عمل نمی کنم، تو برو از ناحیه من عمل کن، تو به جانشینی من بر اون تیکهی که من عمل نکردم، به دلیلی که نظام احسن اقتضا میکرد که من عمل نکنم شخصا، تو بعد عمل کنی. نظام احسن اقتضا میکرد که یکی یتیم شه. خب خدا نرفته که جلوی مرگ بابای اونو بگیره، ولی خب بقیه گذاشته جانشین من. اگه خدا همه این کار رو انجام میداد یه جانشین زمین لازم نداشت. کما اینکه خداوند چه بسا در عرصه مثلا کائنات تو کهکشان ها تو نمیدونم سیاه چاله ها جانشین نفرستاده، حسب اطلاع ما اونجا جانشین نداره. چرا؟ برای اینکه اون رو همه کار رو خودش کرده. یه جایی رو خداوند یه سری کار رو نکرده خواسته من بکنم. پس به جوکه باید بگیم اتفاقا شبیه خدا عمل نکن، چون خدا اینجا کاری نکرد، تو باید بگیم شبیه آدم عمل کن. حرف عمیقیه برای اون که جوکه. حالا خداوند اومده در این مسیر انجامش به ما یه سری راههایی داده، گفته که بله این اختلافات به طبیعت نظام احسن تفاوت هاست، منتها شما در حوزه تشریع باید چه مسئولیت هایی را انجام بدید. شاید امام مصطفی سریعا رفته سراغ تشریع خمس و زکات به عنوان دو تا قانون مقدسی است که برای تعدیل زندگی طبقات مختلف وضع شده. یعنی مطلب رو میتونست از خیلی جای متنوع‌تری آغاز کنه، از این دوتایی آغاز کرده که خیلی دیگه ابزار نسخه پیچی برای این مشکل است.
اون پاراگراف اول شاید امام مصطفی بین در واقع دستورات اخلاقی با راه‌های احکامی تمایز قائلن، چون گفتن راه‌حلی اندیشیده و در سایر قسمت‌ها با دستورات اخلاقی و تربیتی نتایج صحیح را.
بله.
یعنی مثلا ایشون معتقدن بعضی از چیزا رو باید با مکانیزم اخلاق و
تربیت. بله. یعنی یه بخشش واجبات فعل جمله واجبه بر همه، یه بخشش فعل جمله واجبه. اولی رو اسمش رو می‌ذاریم احکام.
امروز مرحوم واجبات زیاد داشت. واجبا هم روی حقوق و اخلاق خیلی
بحث. خیلی بحث مهمه. بحث فقه و اخلاق.
فقه و اخلاق و حقوق.
که یه جایی تکالیفش پیگرد چه بسا خدایی داره و فعل جمله. حتی قضایی هم می‌تونه براش ببینید. یه جاییش نه. مثلا اخلاقیات. ولی اخلاقیات مفهومش نیستش که مستحباته. اخلاقیات واجب‌تر از احکامه. منتها جنس وجوبشون فرق می‌کنه. دقیقاً. یه بخشش رو محکم بستن، یه بخشش رو گذاشتن به انسانیت خودت، اخلاقیات و تربیتیه. بچه من براش خمس و زکات واجب نشده که، ولی من باید جوری تربیتش کنم که دست به جیب بشه. تشریع خمس و زکات از این حیث جزء واجبات. خب اینجا امام حسین یه چیزی تو ذهنشون میچرخیده، این جمله رو گفتن که در نگاه خود تصور میشود که خمس و زکات در شمار مالیات‌های اسلامی هست. ادعاد نمیستند و هم به طور مسلم به این رأی دادن. بعد خواسته بگه که این خراج یا نیست. خب دور به درستی رفت سراغ این که خب معنای مالیات چیه. ما سه چهار رو تعریف برای مالیات داریم، در بحث یارانه پنهان هم گفتیم. یه مالیات داریم نگاه صرفا جبرانی که بگیم یک شکافی پیدا میشه ناشی از اتفاقات تکوینی و ساختار اجتماعی بشر، ابزار لازم برای پر کردن شکاف و تعدیل. این صرفا نگاه پسینی است به کارکرد پسینی برای مالیات قائله و صرفا نگاه جبرانی است برای مالیات. یه نگاه دیگه داشتیم که میگفتیم این دقیق‌تر، کامل‌تر و بهتره و اونی که در فرایند مالیات اساساً ما به ازای صرفه‌های خارجی است که دریافت کردی و پرداخت نکردی. درست؟ حالا امام استاد میخواد اینجا سومی هم هست، یه سومی هم هست، اون که بگیم فارغ از صرفای خارجی، فارغ از جبران، اساسا دولت برای هزینه‌های خودش پول میخواد، پول رو باید از مالیات جمع کنه. منتها دقت کنید هزینه‌های دولت گاهی وقتا از جنس صرفای خارجی هست که اونو گفتیم، گاهی وقتا از جنس مسئولیت دولت هم در پر کردن شکاف ها و کمک به فقرا اونم گفتیم، منتها تسلط کتر از طریق دولت هست. نه، گاهی وقتا یه سومی هم باقی میمونه و اون خود مخارج دولته، ولو مخارج مصرفانش باشه، بالاخره شاه سلطان چیه امام موسی اول میخواد اینو رد کنه که بگه این صرفا ما امام دولت نیست، اصلا دولت به مسابقه خودش، نه مسئولیت های دولتی، این مال دولت نیست، بلو جمع کنندش دولت باشه، ولی پولی ما به ازای تشکیل دولت نیست. دو میخواد بگه پولی ما به ازای الزامن صرفای خارجی نیست، حالا به این لفظ نگفته ولی داره به نوعی اونو اونم رد میکنه، میخواد شما رو متمرکز کنه بر مسئله صرفا جبران، بر مسئله پر کردن شکاف ها. استدلالش برای این قضیه چیه؟ استدلالش برای همین قضیه است که در نحوه مصارف خمس و مصارف زکات افرادی که نام بردن همشون از جنس خدمت هست که همین پر کردن شکاف، خواسته به این قضیه کمی پررنگ خط بکشه ولی قابل نقد هم هست.
خب
حالا میگم قابل نقد هست این نگاه که یه جورای اینجایشون سعی کرد اینو بگه، قابل نقد هم از حیث اون نگاه ما به مالیات که ما به ازای صرفای خارجی بود قابل نقده که حرف که آیات قرآنی و استدلالاتی که ما مصدا برده نافیه اون نیست. چرا؟ چگونه؟ ببینید شما اگر یه بار میگید که من مثلا از خیابون کشور استفاده کردم، ما به ازاشو بپردازم به نام مالیات، حالا این خیابون مال کیه؟ فقیرم توش سهیمه، پولدارم توش سهیمه و شما داری پولش رو پردست. از این حیث باز پول به مسکین میرسه، یعنی مسکین صاحب حقه بابت این که تو از مرتع اون خوردی که اونم توش سهیم بوده، از خیابون اون مصرف کردی که اونم ولی خودش مصرف نکرده ولی سهیم بوده، پس به این حیث مسکین خودش تیک میخوره. دومین حیثی که مسکین تیک میخوره اینه که ببین تو اگر پولی در آوردی به سبب این که اجتماع سر پای پول در آوردی، اجتماع وجود دارد. خب این اجتماع رو کی ساخته؟ وجود همین آدم های پایین دست و بالا دست با هم. اگر انسان های پایین دست از این جامعه حذف بشن، جامعه هم باقی نمیمونه که، ولی اینکه مستقیمن مسکین برای تو خدمتی نرسونده که تو ما به ازاشو پرداخت بکنی، ولی وجود مسکین هم جامعه ساخته. پس از حیث دومی که خود وجود اجتماعی است، پس گویا مالیات میدی بابت پذیرش یک در واقع زمینه‌ای به نام جامعه که کمک کرده تو پول در بیاری. مثل اینکه من میگم اگه من دارم تو دانشگاه درس میخونم ولی اون پیرزنی که مثلا توی روستا نشسته داره زندگی شخصیشو میکنه ولی کم برخوردارم، اما اونم مؤثر بوده که جامعه شکل بگیره و تو این جامعه درس بخون، پس مدیون اونی. اینم از حیث دومه. حیث سومی که ایشون اینجا بیشتر به اون سعی میکنه تاکید بکنه و مساکین از اون حیث مطرح میکنه اینه که اساساً ما به عنوان پول دارن تکلیف اجتماعی داریم در قبال اینها و اونها هم حق و معلوم دارن، یعنی حق دارن فی حد نفسه از اموال ما و ما باید این رو تحویل بدیم. از جمله اشکالات دیگه که میشه بر امام صادق وارد کرد اینه که خب برخی از افرادی که اینجا نام برده شده از حیث پر کردن شکاف اجتماعی نیست، مثل عاملین علیها، مثل مؤلفت القلوب، مثل همون بخشی که به عنوان سهم امام اینا دریافت میشه. درسته اونها که جبران شکاف اجتماعی نمی کنن که. پس اینم اشکال سومی که میشه مطرح کرد. حالا با این مقدمات بریم شما خود بحث. میگه که باید دانست مالیات در طول تاریخ معانی متفاوتی داشته. اگر مالیات رو به اسم معنی معروف تاریخی آن به وجود که دولت برای اداره سازمان‌های خود و حفظ مملکت از تجاوز، تأمین امنیت داخلی و نظایر آن می‌گیرند، یعنی بابت خدمات عمومی و کالای عمومی که به مردم داده مثل امنیت تعریف کنیم، به این نحو خمس و زکات رو نمی‌توان مالیات دانست. این قابل نقده. به همین نحو میشه دانست. کی گفته نمی‌شد؟ چرا نمی‌شد؟ اگه ایشون جوابش اینه که ببین مصارف خمس مصارف زکات اینو نشون نمی‌ده، ما اونجا هم نشون می‌دیم، میگیم اتفاقا اونا هم نشون می‌ده. از جمله این که ما در حوزه زکات، من همیشه گفتم سر کلاس ها شنیدید، میگم زکات گوسفند مستعلفه با گوسفند غیر مستعلفه دو تاست، به اون یکی زکات نمیگه. چرا؟ چون میگیم تو علوفت رو خودت خوردی، خریدی خورده، این رفته مرتع دورنه، پس این نشوندنده دقیقا استفاده از صرفای خارجیه، استفاده از منابع عمومیه، پس زکات دقیقا میتونه مالیات باشه حتی به این حیث. ایشون رد کرده مطلق، من قبول
شما این ترادف رو قبول دارید پس، یعنی معتقدید که
مالیات مالیات هم خمس و زکات
مطلقاً خمس و زکات
نه اصلاً خمس نه، اما اصلا چیزی به نام خراج رو شما قبول دارید؟ مثلا اگه ما خمس و زکات اسلامی بتونیم بگیریم
و اون بحث سوم،
شما چیزی به نام خراج رو میذارید؟
یه سوال اینه که آیا خمس و زکات ماهیتاً ذاتاً جنس مالیات میگه من؟
خب این سوال
دوم اینه که آیا مالیات های اسلامی منحصره در این دوتا هست؟ نخه منباب حکم اولیه در این دوتا هست، حکم ثانویه میتونه بیاد مالیات های دیگه هم اضافه کنه. خراجم خدمت رو از کنم که بیشتر کلمه ایست که برای اهل کتاب به کار برده شده که اونم مالیات اونا هست، اونا خمس نمیدن، زکات نمیدن، اونا میدن. خب ایشون اومده اول به این دو تا آیه اشاره کرده، آیه اول آیه وعلم و انما غنمتم من شیء، آیه خمس دیگه فعن لله خمسهو ولی رسول ولی ذی القربا ولی یتامى و المساکین و ابن السبیل ان کنتم آمنتم بالله. میگه از اینشون میده که اینا خدمت رو از کنم که بعد آیه دوم که سوره توبه و انما الصدقات و صدقات همینجه یعنی دقیقا خمس زکات انما صدقات للفقراء و مساکین عاملین علیها مؤلفت قلوب و فرقا و قارمین و فسبیل الله فی سبیل الله و ابن السبیل فریضه من الله و الله علیم حکیم. صدقات برای این گروه هاست. بعد رفت سراغ روایات. حالا من قبل از اینکه برم سراغ روایات اینجا دو تا نکته بگم. اولا که نکته اولا ما گفتم این عاملین علیها مؤلفت قلوب فی سبیل الله که در سوره توبه 60 به کار رفته، اینا کارکردشون پر کردن شکاف اجتماعی نیست.
حتی ابن
السبیل
هم
لزوماً ابن السبیل هم نیست. ابن السبیل اتفاقه، یعنی یه جورایی شما میخواید بگی که یه کارکرد احتیاطی داره، انگاری میگی یه پولی یه جایی برای کارکرد احتیاطی.
خب نمیدونم فقط دیگه،
طرفی
که تو
راه میره
فقیر میشه نمیتونه
خرج سفرش
کنه.
پس بیا کلمه فقیر رو توسعه مفهومی بدیم به فقیرهای ممکنه موضعی، فقیرهای اتفاقی تصادفی که بنده این روز الان فقیرم ولی اینکه خودم فقیر نیستم. یا بیایم شکاف اجتماعی رو توسعه مفهومی بدیم به نه فقط شکاف‌های اختلاف طبقاتی درآمدی، به شکاف‌های اختلاف فهمی، فرهنگی، سیاسی. مؤلفت القلوب یه وقتی بابت اینکه کسی بالاخره مخالف نظام شده، تو با خرج کردن پول سعی می‌کنی قلبش رو بخری. پس اختلاف فقط اختلاف پول نیست، معیشت نیست، انسجام اجتماعی. یعنی اینو بریم کارکرد انسجام اجتماعی بهش بدیم. این یه نکته خیلی قشنگ خوب. یه نکته هم من در مورد آیه 41 سوره انفال عرض میکنم. البته گفتم فقط منباب فکر کردن در بابش، در بابش، نه منباب رد کردن اجتهادی که الان فقها ها کردن، اکثریت قریب به اتفاقشون از این آیه و روایت های دیگه ای که هست. و اون خود سیاق آیه است. صرفا به ما به تدبر میخوام بگم. دقت کنید قرآن نفرموده انما غنمتم من شیئن فان خمسه لله و للرسول و لذی القربا و لیتاما و للمساکین و لابن السبیل. من اینجا دو تا تغییر دادم تو این خوانش. یکی اومدن خدا رو بردم بعد از خمس و در واقع همزمان کردم ترتیبی با بقیه. دو اینکه کلمه لام رو افزودم به همه موارد، ولی الان آیه کلمه لام رو چسبونده فقط لرسول و لزرقربا و لله، یعنی به خدا و رسول و زرقربا لام چسبونده، به بقیه لام نچسبونده. دو اینکه خمس رو گذاشته بعد از خدا، خمس رو. فرقش چیه؟
چی بزنید؟ همش خداست؟ همش اینو مربوط به همه جدا
نشه. آره.
فقط دو دسته مصرف داریم. امام کام و رسوله.
آره. علت این که خدا رو قبل از خمس آورده تاکید بر اینه که همش مال خداست. مثلا کل اموالتون مال خداست. حالا این خمسش هم مال خداست. فکر نکن چهار پنجمش مال خودته، فقط یک پنجمش مال خداست، همش مال خودست. این نکته مهمیه، خیلی تو بحث تعریف مالکیت معنا داره. ولی حالا نکته دوم، چرا لام رو برای این سه گروه به کار برده، برای اون سه گروه بعدی به کار نبرده؟ خب چرا عطف کرده؟ اگر این بود، اگر این بود رسول هم لازم نبود لام میگه، لام خدا رو گفته.
یکی لرسول اون لله دو دست میشه، لرسول یکم لذر خدا و یتاما و این ادامهش.
چرا ولی یتامانه؟
چون میگه همه دیگه، میگه چون در سرگروش داره، در قربا سرگروش اون داره.
ایشون میگه که
ایشون میگه دو سرگروش داریم، لرسول و لذر قربا. بله قربا
هم که نه که لذر خدا سرگروش باشه، لذر خدا و یتاما و مساکین و مستر اینا یه دست،
یه دست هم میگه یعنی بالاخره میگم تو
نه سرگروشه
به این معنا که اول
اومده
شد چون سادات دیگه بره. یعنی یتاما و مساکین و ابن سبیل سادات
بره.
سادات کی از ذل قربا؟ اینجوری الان تفسیر میشه دیگه.
بله برای همین میگن که مصرف، برای همین میگن مصرف سادات،
سهم امام، سهم سادات، سهم امامش میشه لرسولش، سهم سادات هم میشه بقیه. پس لام اول لام دوم دو دسته
معرفه
همش خدا.
حالا این یه تعبیره. من یه بار در یه تفسیری که مال قرن 11 هم بود یه تفسیر دیگه دیدم که بعدن هم راستش وقت نکردم خوب بگردم مجدد پیداش کنم، الان یادم نیست کدوم تفسیر بود، ولی تو جامعه تفاسیر بگردید شاید پیدا کنید. تفسیرش این بود که اولی که درست همش مال خداست و منتها این لام رسول و لام ذل قربا گفته بود این لام لام تسلیته، یعنی اینها متصدی گرفتن و خرج کردن و مدیریت این پولن، یعنی یعنی بود اقتصاد سیاسی داره، بود
لام تعلق
لام تسلیت و تسلط بود اقتصاد سیاسی داره، یعنی اینا گویا مسئولیت اجرا دارن. کیا؟ پیامبر و ائمه. ذل قربا هم گفته بود که ذل قربا اصلا اهل سادات نیستن، فرزندان سادات نیستن. اگر کل سادات تاریخ مطرح بود میشه میگفت ذل قربا، ذل قربا مشخصا ائمه من باب اون بود امامتشون، یعنی بود حاکمیتشون. باز تفسیر اقتصادی سیاسیه، حکومت رو مطرح کرده. حالا با این تفسیر دوم این میشه که در واقع رسول و امام و در دوران غیبت ما میگیم ولایت فقیه خمس رو باید دریافت کنن، کلش رو خرج یتاما و مساکین ابن سبیل کنه.
سادات یا غیر سادات؟
سادات و غیر سادات، یعنی کلش میشه ابزار.
ولی هیچ مرجع هم
فتوا اینجوری، هیچ کی فتوا اینجوری الان نداده. شاید یه بخشش برمیگه زاهد نمیخوره این تفسیر اتفاقا برای
یتاما و مساکین سبیل. اگه شما مثلا لام ذل قربا رو تسلط
میگیرید
برای
اینکه
همچین
تسلطی
باید برای یتامان و مساکین
ابن سبیل هم دیگه. یه لامون چون میخواد؟ نه دیگه اونجا
اونجا
باید یه بچه
متفاوتی بهش بده.
خب
بچه
متفاوتی
چیه
که اونا
مصرف کننده؟ خب این از ظاهر بر نمیاد دیگه. یعنی شما الان دارید نکته رو بر لام سوار میکنید و همه اینا به ذل قربا داره برمیگرده، یعنی اون شنی که ذل قربا داره بقیه هم همون شن رو دارن. این حالا
میگم دیگه، اینم حالا یک نگاهی است که یه جای من دیدم اینو.
حالا این خمسی که ما داریم میگیم اگر واقعا من یه دقیقش از همه جامعه اسلامی بشه بیش از نیاز سادات فقیر هم هستیم. ما چقدر مگه سادات فقیر داریم؟ شما میگفتش که اونجا حکومت اسلامی اون حد از خمس ایدئال و مطلوب رو ورای سادات فقیر هم میتونه خرج کنه.
از کجا آوردیم؟ دلیلش چیه؟
من روایت خلاف این هم بیاریم.
من روایت مثلا امام موسی کاظم در مورد خمس و زکات و اینا داریم که بحث اینه که هر منبعی مصرفی داره و این مصرف هم مشخص شده است و شما اگه خدا قرار بود که که این دستور که داده شده مثلا از اینجا خرج این کار بکنی حتما کفایت این امر رو میکرد و نه آزاد میاد و نه کسب میاد.
حالا اونم قابل بحثه، دونه دونه بریم سراغش. ببین اولا یه بحثی رو مطرحه، معلومه اینکه این فرمایش شما حتما یه دلیل میخواد، یه دلیل که به من ائمه اطهار اجازه داشته باشن بگن آقا اضافه بر فقرای سادات یا تو جامعه که فقیر نداره سادات شما میتونید بر دیگران خرج کنید. خودم نمیتونم جو استدلال کنم، چون آیه ظاهرش با همون فتاوی مشهور اینه که نه، این مال فقط سادات، سهم سادات. خب اینش نکته اول. نکته دوم این که خب اینجا یه سوال پیش میاد و همون سوال خوب شما که اگر خب ما تو سادات فقیر نداشتیم چی؟ بگیم همینجوری بهشون بدیم؟ یه جوری انگاری که درآمدشونه، حقوقشونه، حقوق مکتسبشونه. بس باز خروج از این مبنایی است که امام مصطفی می‌خواست اینو ابزار رفع اختلاف طبقاتی معرفی کنه. نکته سوم اونجاست که خدمت رو عرض کنم که اگر نه مال ساداته، چرا مال ساداته؟ سادات چه شرافت ذاتی پیدا کردن که باید مردم 20% منابعشون رو اضافه بدن به اون؟ اسلام که قائل به همچین شرافت ژنی نیستش که، ژن خوب که سراغ نداره که. چرا باید سادات رو جدا کنیم بهشون یه حقی بدیم؟ اگر سادات کارکردی در جامعه دارن که نمایندگی میکنن از مثلا دین اسلام، یه جای اینجوری هست دا، واقعا سادات برای برخی از مردم نمایندگی میکنن از یک جریان حقی یا داور یک سلسله طاهره و پاکن و اون سادات خوبم معمولا این کارکرد رو ایفا میکنن. افراد بچه‌شون مریض میشه میرن پیش اون سادات، اون سادات تو جامعه واقعا یه مرجع نه واقعیت هستن، مرجعیتی اجرا میکنن. خب برای این باید تامین بشه، شکی نیست. اما خب ما به راحتی میدونیم که سادات فاسد و فاجر و اینا هم داریم، اون چی؟ این هم یه نکته که واقعا نمیشه جواب داد. نکته چهارم اینجاست که با همه این تفاصیل که الان شما کردید، این آیه را از اینی که امام مصطفی میخواد بگه جدا کردید، چون امام مصطفی میخواد بگه این آیه نشون دهنده یکی از ابزارهای اسلامه برای رفع اختلاف طبقاتی، مالکیت رو محدود نکرده مثل مارکسیستا.
این تفسیری که الان جدید که فرمودم تفسیر مشهور
مشهور. این دقیقا حکم مشهور مراجع با این بیان امام موسوسه
با این کار کرده خمس
که کار کرده برای خمس قائل شده، از این آیه خواسته اونه که از ابزارهای رفع اختلاف طبقاتی معرفی کنه، نمیخونه. چرا؟ چون نصفش که میره خرج امور فرهنگی میشه، خیلی هم خوب، خیلی هم لازم، خیلی هم ضروری، ولی دیگه اون کار کرد نی. دو، فوقت بعد بچسبونی به زور بگی که بله بخیر اختلاف طبقاتی در اختلاف فرهنگی هم پیدا میشه، ما میخواییم مثلا پول خرج فرهنگ کنیم اختلاف فرهنگی کم شد. یعنی این نه چسبوندنه، خیلی سخت. دو، این که بحث سهم سادات، سهم سادات هم خرج اون نمیشه و چجوری باید جواب بدیم؟ خود ما مسلمان جواب نمیده به جوری، یعنی این اختلاف فتوا رو، خود این فتوا رو مورد سوال و نقض قرار نمیده و حتی تأکید میکنه برش. بله،
یادمون دو تا سهم این چیز که الان یه من درست خاطرم با شما ذکر بکنم، سهم امام و سادات داخل خود آیه که استراحتی نیست که چه میزانی باید تقسیم بشه. امام اونجا میگن که شما سهم سادات رو که داری،
کدوم امام؟ امام معصوم یا امام خانی؟
میگن که سهم سادات رو که داری،
نه یا داری مستند میگی از جایی؟
بله اگر درست من
نه بخون اگر داری مطلبش رو،
خودش رو نه ولی خب من چیزش رو نوشتم، حالا بخواه ارجاعش هم دارم،
حالا میریم نگاه میکنم.
خب گفتن اون چیزی که من یادداشت کردم اینه که سهم سادات اون حدی که بالاخره معقول و منطقی هست اون سادات فقیه اون پرداخت بشه، تأمین بشه، موازاده اون دیگه سهم امامه، یعنی این تقسیم بندی نصف نصف نباشه. و حالا اون رو هم به یک معنا میشه گفت، یکی از مثلا وظایف امام در تامین اون مسئله
باشه. این نصف رو از کجا آورد؟
مثلا که وجود نداره،
راه تقدم هم داره،
به زبان عامیانه گفتین نصف، این سهمه اینه، سهم یعنی یه سهمی یه سهمون. حالا یه سهمی به قول شما ممکنه بگید نیازهای حوزه ها به قدر زیاد شده باشه مرجع تقلیشون تشخیص بده که کلش رو خرج حوزه ها کنه. این دست خودشه. فرموده امام هم یه بخشش ممکنه ناشی از اون نگاه ولاییش باشه و جزء احکام حکومتی و ثانویه بخواد بیاد بگه که اصلا بنده به عنوان حکم حکومتی میگم که خاص باید این گونه تقسیم شه. اگه اضافه تر اومد از فقر سادات خرج فقرا دیگر شده.
تفاوتی نمیشه
اینجا قاعده دارن امام با بعضی از فقها با بعضی دیگه.
این که اینجا که میگیم این خمسه واقعا خود اصلا در واقعیت میگه که
خود شخصی امامه. نه اون که واضحه تحت تسلط امامه. هیچ کسی نمیگه ملک شخصی مراجع یا امامه.
نه برخی به این
قاعده
که این لامه
نه هیچ کی نمیگه. اونجا هم که میگیم مثلا در مورد انفال هم که میگیم قل الانفال لله و للرسول مثلا ما نداریم که حضرت فاطمه برای فدک بلند شدن گفتن فدک مال ما بود بده. اون گفت ارث نمیبرد، گفت اتفاقا میبرد نمیآید. ولی در مورد انفال نگفتن مال پیامبر بود بدید به ما سهمش. نه پیامبر که فوت شدن انفال شد مال حاکم اسلام.
مال اون جایگاه.
مال اون جایگاه. نه اینا که کسی نگفته چه در مورد خمس حداقل من سراغ ندارم. ولی بحث ما اینا نیست الان. بحث ما ایناست که یه بار امام ما به حکم حکومتی میگه که الباقیشو بدید به فقرهای غیر در واقع سادات. خب اون یه حکم حکومتی. یه بار میگیم نه دلیل دارن یه حدیثی وجود داره که گفته الباقیشو اینجوری بدید. اونم یه نکته است. اما الان ماییم و بدون روایت ها خود همین قرآن امام مستد این قرآن جایی به کار برد که میخواد اختلاف طبقاتی حل کنه. حرف ما اینه که این اگر سادات باشن اختلاف طبقاتی یه گروهی رو حل کرد. برای الباقیش باید یا حکم حکومتی بیاد یا یک حدیثی پیدا شه ولی خدا آیه به اون نمیخواد.
اگه اشتباه نکنم سر جریان زلزله بعضی از مراجع این اجازه دادن که بخشی از این پول خمس رو مستقیما خرج کنن. این دلیلی برای این کار دارن
دلیلشون همونیست که معتقدن کلش باید خرج مساله اسلام و اسلامی بشه. زلزله رو طرف مسئله تشکیل میزه میگه اشکالن یا حتی کار علمی رو یه بخش اجازه میدن. خب در مقام من خلاصه اینجا بر خودم نوشتم که یه جورایی خمس و زکات دقیقا به معنای مالیات بالمعنی اخص نیستن اما نوعی تکلیف بر داشتن مصارف اجتماعی و دینی در سبد مصرفی فردن. شما نگاه کنید خمس 6 تا مصرف داره زکات 8 تا به تعبیر خدمت راست امام موسی سن 6 خمس 6 تا مصرفش 3 تاش که مال 3 6 رو از خمس حالا اینجا هم کردم 3 6 رو به کار برده اضافه مفهوم 1 دوم نیست یعنی 3 از 6 ها 1 دوم نخونید اینا شده سهم سادات یتیمانش مساکینش ابن سعید فقرای زکات هم شده فقرا مساکین رقاب قارمین ابن سبیل. ولی توی این 8 مصرفی که برای زکات نامیده شده دو تاش یکیش رفته به خود مخارج ادمنستراتیو و اجراییش مثل عاملین علیه یکی هم شده خدمتتون عرض کنم مؤلفت قلوب. مؤلفت قلوب بیشتر معنای مصرف سیاسی داده. این در واقع گویا به من میخواد بگه که در مجموعه درآمدت قسمت دیسپوزبلت محدود داره میشه یه تیکش رو باید بذاری برای مؤلفت القلوب حالا به تعبیر عامیانه یک هشتمشو یک از هشتشو یک از هشت چی رو؟ یک از هشت مثلا اون 2.5% که دادی یا اون 10% که پرداخت کردی یا هرچی نسبت به نصاب زکات حالا تو اهل تسنن 2.5% پس میشه 1/8 از 2.5% تو باید خرج مصارف سیاسی کنی. داره به من یه جوری یاد میده سبد مصرفی متوازن کنم. یعنی اگه من از پرسم باید در 5 سال گذشته شده مثلا دست به جیب کنی یه بلیت یه فیلم مثلا حزب اللهی رو بخرید فامیلاتون رو ببرید اگه بگی آره میگم که این تیکه از زکات رو پرداخت کنید. اگه بگی من تا حالا نشده 1 ریال پول خرج مساله سیاسی کنم میگم این تیکش انجام ندید. کتاب خوبه بلدفقی بخر بده به پسر خالت که مثلا زده بلدفقی رو بخونه هدیه بده بهش این میشه اون خرج مؤلفت القلوب. یا نه یه جایی آبگوش بهش بده تا فرزان زده ولد حقیش بیفته، دوران فتنه شده فرض کنیم و مردم نسبت به انصابی تو جنگ و دوام شبکه های اجتماعی، تو باید چکار کنی؟ مهمونی بده. یعنی خانواده که با هم دعوا کردن سر قضایای سیاسی رو با آبگوش دوره هم جمع کن، یک کمی سعی کن اینا رو از جهات عاطفی و غیره هم با همدیگه وصل کنی. ما این متاسفانه کار نکردیم. تو جریان فتنه 88 خیلی فامیل ها با هم قهر کردن، دایی با نمیدونم خاله دیگه قهر کرد، خاله با اون یکی قهر کرد. چرا؟ چون فلان جا بحث مثلا سیاسی شده بود. تو انتخابات های سیاسی افراد دقیقاً خانواده ها به وقت از هم جدا میشن، چون این میخواد به الف رای بده، اون میخواد به ب رای بده، دیگه خونه های هم نمیرن، مخصوصا بچه هاشون باید آتیش معرکه رو زیاد میریزن. اینجا تو باید از این پول خرج کنی، از این صحنه و اینا رو مؤلفت و قلوب. این بس یه نوع تکلیف بر داشتن مصارف اجتماعی و دینی در سبد مصرفی فرده. آزاد کردن بنده، ادای قرض قرضداران، مسافران، به دست آوردن دل مخالفان، حقوق فقرا، یتیمان، خدا و پیغمبر، اینا همه مصارف اجتماعی دینیه. میخواد به تو بگه که در سبد مصرفی باید نیا داشته باشی. اعزام هم کرده، درصد هم براش تعیین کرده. یعنی همجوری کلی توصیه اخلاقی نکرده. پس خمس و زکات هم از مالیات مصطلح هم. به تعبیر امام مصطفی ما هم قبول داریم، ولی از مالیات خارج نمیشن، از مالیات مصطلح خارج میشن، نوعی مالیات. نصف خمس و 6/8 زکات برای طبقات محروم و برای رفع شکاف طبقاتی خرج شده، اما 1/8 برای خرج سازمان زکات، 1/8 هم خرج سیاسی داره. روایت
داریم که این 1/8 با هم برابر نیست.
خب 1/8 دیگه همیشه در اونجا هم 3/6. خب قد ایشون رفته سراغ روایت، روایتی که آورده روایت حق و معلومه، فی اموالهم حق و معلوم، استایل و محروم، آیه قرآنیش، روایتش هم ان الله تبارک و تعالی نظر فی اموال الاغنیا ثم نظر فی الفقرا فجعل فی اموال الاغنیا ما یکتفون بهی ولو لم یکفهم لزاده، یا یکفهم، لم یکفهم لزاده، لزاده هم، ولو لم یکفهم لزاده هم. اینو آورده مبنی بر در واقع یه مستند این کرده که اینی که خداوند در اموال شما قرار دادیم همون خمس و زکاته. اینجا باز یه بحث مطرحه که آیا فی اموالهم حق و معلوم لسائل و محروم، این حق معلوم صرفا خمس زکاته؟ یعنی اگه من خمسم و زکاتم رو پرداخت کرده باشم حق و معلومم رو دادم؟ اینجا باز آقایون قائلن که نه اعزام، اگر خمس دادی زکات دادی باز فقیر مونده تو جامعه، باز باید دادی. یسالونه که مازا ینفقون قل العف، اینو بعضیا فکر کنم شهید بهشتی کتابش نوشته که یعنی هر چقدر میتوانی. یسالونه که مازا ینفقون قل العف، یعنی هر چقدر میتوانی، عف اینجا یعنی هر چقدر دستت برمیاد و هر چقدر لازمه باید بدی. و پس این حق اهم از خمس و زکاته، هرچند که یکی از مصادیق حق و معلوم خمس و زکات باشه. یه نکته آخر، بله سوال کنید فرم. این بحثیست که آخر این روایت میفهمد اگر میدارست این مقدار کف و فقرا نمیداد زیادتر قرار میداد. ما معمولا میایم این رو تو احادیث دیگه هم از امام صادق علیه السلام هست ظاهرن که مثلا اگر مردم خمس و زکاتش رو میدادن فقیر باقی نمیموند، دقیقا همینه باید. خب اینو معمولا ما اینجوری میخوایم که گویا در نظام تکمیل و تشریع خداوند یه فرمولاسیونی قرار داده که با دادن خمس و زکات حتما فقرا حل میشن. چرا؟ تو ظاهرش میگه اگر کم میومد خدا بیشتر میگفت دیگه، پس معلومه این خود این حل میکنه. جای دیگری من دیدم شهید صد و امام موسی صد این گونه قرائت نکردن. چرا؟ بلاد و اقلایه میشه نشون داد که معنا نداره. یادتون باشه توی یکی از همون نمودارهای چولگی گفتیم ببین اگر نمودار توزیع درآمد این گونه باشه، هر چه آدم شما خمس زکات بگیری باز این پر نمیشه، مگر دست به دامان احکام ثانویه و مالیات های جدید حکومتی بشی، و الا با خمس زکات پر نمیشه این چوله. شهید صدر رو امام حسن اونجا میگن که معنای این نیست که خود به خود اتوماتیک این پر میشه، معنای این اینه که به نحوی بعد اجرا کنی که پر بشه. گرفتید مطلب رو؟ یعنی خداوند این دوتا رو تشریح کرده، دست شما داده، حالا به نحوی بعد اجرا کنی که پر شه. اگر خدا قرار بود با روش دیگری پر کنه، چیز دیگه ای رو اضافه میکرد، به جای خمس زکات یه مالیات سوم شرعی هم اضافه میکرد. اما گفته همین دوتا کافیه. همین دوتا کافیه، نه اینکه نرخش خود به خود مبلغ لازم رو جمع میکنه، تامین مالی میشه. نه، تو باید در مقام اجرا اینا رو به نحوی اجرا کنی که پر شه. حالا یعنی چی؟ یعنی اینکه بنده الان میام خمس، بعد جوری اجرا کنم که پر کنم. توسعه مستاق میدم. 20% نمیتونم در مورد خمس افزایش بدم، چون واضحه لله خمسه رو گفته، جزء تشریعاته. ولی پایه مالیاتش که میتونم تغییر بدم. الان خمس به چی خورده؟ میگیم به مصارف اضافه آمده. خب ولی میاد میگه به مصارف غیر اضافه آمده من میخوام بدم.
آقای اطلاع منتظری تو کتاب ولایت‌فقیهشون تو حکومت اسلامی وقتی بحث خمس میکنن، میان خمس از دایره شمول این 5-6 مورد خارج میکنیشون، حتی نظرشون با نظر فقهایی متفاوته، و اونجا یه تقریبی رو از بحث خمس میدن که تقریبا چیزی شبیه کپیتال گین میشه. یعنی میگن اون چیزی که الان من چون خودم در فنان دستور، یعنی چیزی که استفاده کردم، تقریبا اون چیز تعریف که ایشون از خمس میکنن، میگن اون قنیمتیه که مثل کپیتال گین میشه. شما هر جایی که کپیتال گین تو توی تعریف کنید، خمس هم همون میشه تعریف کرد.
حالا ببینید، ما اومدیم یه بار گفتیم که الفسلون بشتر قلمتون یعنی قنیمت جنگی. ما نیومدیم نرخ مالیاتی رو تغییر بدیم، خمس خمس 20%، ولی پایه مالیاتی تطوری داشت. یه عده اومدن گفتن قنیمت، شیعه اومده گفت نه قنیمت نیست، هر چی که آیدیت بود، البته معادن، نمیدونم جواهراتی که از یه جایی گیرت میاد، مرواریدی که از ته دریا بیرون میکشی، همین دارن وارد کرد. یه درجه آزادی هم دادن، گفتن مصرف کن اگه اضافه اومد تو در مورد درآمد. خب همه اینا رو میشه در پایه مالیاتی دستکاری کرد، اگر اصل بر پر کردن شکاف باشه به عنوان یک مسئولیت اجتماعی، تمام احکام وقت میشن مخدوم اون اصل. یعنی شما نباید ظاهر احکام اجرا کنی، باید به کارکرد و نتیجه احکام فکر بکنی. اینجاست که شما کاملا اجازه پیدا میکنی در پایه مالیاتی دستکاری کنی. علی علیه السلام پایه مالیاتی زکات رو دستکاری کرد، نصاب ها رو دستکاری نکرد. البته در مورد زکات، چون نصاب ها ظاهرا خیلی بُعد شرعی به معنای خمس نداره، در قرآن نصاب ها نیامده، ما نصاب ها رو میتونیم دستکاری کنیم. حالا علی علیه السلام تشخیص میده که نصاب ها رو دستکاری نکنه به هر دلیلی، پایه مالیاتی رو دستکاری کرد. آیا ما الان میتونیم پایه مالیاتی زکات رو تغییر بدیم؟ آره. چرا اون موقع گفته بر مثلا مرکب، قاطر و اسب و فلان؟ خب الان بگه بر ماشین. چرا اتومبیل الان نباشه عضوش؟ یه بار علی یه سوال قشنگی از من کرد، گفت بابا شما زکات میدی؟ گفتم نه، زکات به ما نمیخوره، ما نه گندم و جو داریم، نه اسب و قاطر داریم، نه شتر داریم، نه گوسفند داریم. گفت اگر قرار بود اینجوری باشه، پس چرا همه جای قرآن زکات کنار نماز اومده؟ اگه قرار باشه که زکات مصداقی پیدا کنه در یه عالمی که 99% مردم مشمولش نشن، و چرا باید همه جا به چسب میده در نماز؟ دیدم راست میگه، گیر کرده. آقا زکات نیم، حالا بابا زکات میدی؟ گفتم خب زکات
مستحبشو میدیم،
ما
زکات معنی زکات مستحب
شروع کردن، گفتم ما زکات علم میدیم. علی گفت نه، اونو ول کن، زکات میدی یا نمیدی؟ دیدم راست میگه، ما زکات نمیدیم، همه جا هم چسبیده به قرآن، به نماز. یه مشکلیه، یه واقعیت، یه فقرم که داره به جایی قوقا میکنه، مسئولیت های اجتماعی اجرا نمیشه. ما زکات نمیدیم، ما باید برای خونمون زکات بدیم، ما باید برای ماشینمون زکات بدیم با نصاب هایی که تعریف میشه. و این وظیفه حکومت اسلامی است که با گرفتن مالیات از ما، حالا پراید رو بیار معاف کن، ولی بالاخره ماشین بهتره که باید زکاتش رو بگیری، بره اونو پر کنه. چرا باید فلان بچه الان در سیستان در مرز جنوبی در نمیدونم سر چهارراه تو این سرمایه که هیچ کدوم ما حاضر نیستیم 3 دقیقه تو کوچه وایستیم، انقدر سرما شدیده، بچه بیچاره سر چهارراه وایستاده، اینو باید کی تامین کنه؟ من، شما، حکومت اسلامی هم از طریق خودش گیره اساسیه. پس این قضیه که اگر خود این مقدار کفاف نمیداد خدا زیادتر قرار میداد، مفهومش سلب اختیار تو به منزله خلیفت الله نی، یعنی توی خلیفت الله رو قرار داده تا اینو یک کاری کنی که اندازه در بیاد. خیلی قشنگه، خیلی تفسیر مهم، یک کمی هم با ظاهر نمیخونه، ولی اگر شما مفهوم خدا رو دقیق فهم دارید که خدا چگونه احکامی قرار داده و گفته کافیه، مفهوم کافیه مفهومی نیست که خود به خود ولش کن مکانیکی حل میشه. هر جای خدا گفته من این کار کردم حله، در واقع گفته این کار کردم با عملیت خلیفت الله حله، با عقل خلیفت الله حله، نه اینکه خود به خود مکانیکی حله. میگه تو مثلا فلان کارو کن، خدا خودت تضمین کرده روزی تو رو، تو اگه صله رحم کنی خداوند تضمین کرده بست روزی تو، نماز شب بخونی خدا تضمین کرده بست روزی تو، اینا حدیث دیگه. خب سوال، ما فراوان کسی پیدا میکنیم نماز شب خونده، خداوند هم روزی بهش نداده، این خداوند تضمین میکنه نافی قسمت عاملیت خلیفت الله و عقلت نی، با کار کرده تو این پیانگاه کیو عامله عمل میشه، محقق میشه. گرفتی مطلب رو؟ این یه بحثیست که امام مصطفی و شهیستان هر دو اینجا گفتن که یعنی این که تو مسئولی تا به اون نقطه برسونی. به تعبیر به زبان اقتصادی من بگم، خداوند یه جاهای نرخ مالیاتی رو بسته، خمس، یه جا هم اصل مالیات ها برده، زکات، نرخش هم به نظر ما نبسته، گذاشته عهده معصوم، حالا قابل تصدیب ولی فقیه هم هست، چون کار اجتماعیه، تمام شؤون سیاسی اجتماعی معصوم رو ولی فقیه داره، پایش هم نبسته، اما نقطه اصابت رو بسته. باز شما میگیم یه نرخ داریم، یه پایه مالیاتی داریم، یه اصابت مالیاتی داریم، اصابت مالیاتی رو آقا بنده خمسمو دادم، اگه بر من قطعی بشه که خمسی که دادم دست فلان مرجع خرج عطینا شده، اسراف شده، نباید دیگه بهش خمس بدم، خرج معارف دین نکرده، صرف حوزه‌های علمیه نکرده، صرف چیزای بد کرده، خود همین جاها معلوم میشه کدوم مرجع سالمه، کدوم مرجع دقت نداره. من نباید نقطه‌های اصابت رو فراموش کنم. این هم یه نکته مهمی است که اصابت مالیاتی رو نباید فراموش کنم.
اگه ما از این حال باز کردیم که به خاطر حسابات مالیاتی میتونیم پایه رو بزرگ کنیم، خب شاید کسی از اون وارد دیگه بگه که خب الان نیاز نداره جامعه، من پای مالیاتی رو کوچیک‌تر
میتونم. آره، اگر واقعا جامعه، اگر جامعه به یک حدی رسید که واقعا همه اوضاعشون خوب بود، ممکنه کوچیک کنه، بگه بخشیدن. ما در تالات یه جاهایی مستاق کار شما نیست، ولی اصل بخشیدگی رو نشون میده. میدونید در زمان معصومی که حکومت دست معصومی نبود، معصومی یه جای خمس رو به شیعیان بخشیدن، مثلا برید خودتون خرج هر کاری دلتون میخواد بکنید، بس میشه خمس رو بخشید. چرا؟ چون خمس رو خدا تشریعش رو نمیتونه تعطیل کنه، ولی خمس قابل تعطیل شدن نیست، مثل نمازه، اما تو موضع خاص، زمان و مکان خاص میتونه شکلش رو عوض کنه. معصوم میگه اینجا نماز تو اینجوری بخون، اینجا اصلا نماز رو فقط با پلک زدن بخون، چون لو میدی، چون مسئول اطلاعاتی هستی، مثلا مأمور اطلاعاتی هستی، میتونه بگه. ولی فقیه هست، ولی جامعه هست، امام معصوم میتونه بگه برو خودت هر جو میخوای خرج کن، خودتون تشخیص بدید کجا معارف دین رو بر توسعه داد، خودتون خرج کن. میتونه
شاید مثلا این مورد چیز بوده، یعنی اون حالت خاصی بوده که فشار اقتصادی
وشیعی زیاد بوده، این نه بخاطر مصرف بشه، ولی اصلش رو اثبات میکنه، ولی اصلش رو اثبات میکنه که ولی جامعه، اونم شاهش، ولی معصوم تونستش خمس رو نگیره.
این قرارش همینه که برای اینه که به توی نگیره،
تا
حکومت
جور نده چون معلوم بود که باید به حکومت داره یه جور داره تصدیگریش رو میسپاره به خودتون
میاد میشه مثلا من تغییر بده که تعدیل متعدد حتما بود نشه این دستی الان شما گفتین یه مقداری واسه چیز شد دیگه کار کارکرد قضیه رو خواستین نگاه بکنین و یه مقداری هم اوغلایی شد دیگه همون بس که شما ایرادی که به این قضیه گرفتین به منصوص باشه یعنی تا اون نباشه فرقی نمیکنه حتی هر چقدر شما دلیل بیاری خیلی اوغلایی هم بیاری نمیتونه تصمیم بگیره این دستش گیر همینجاست که منصوص نباشه این استنباط معمولاً
بله دعوا سر همینه منطقه این بعضی وقتا شخص میگه دقیقا روایت از معصوم نداره این اجازه میگیم قبول منطقه این از این ور گیر میده به ما که شما که روایت نداشتیم ما از اون ور بهش گیر میدیم میگیم قبول ولی تو نحوه اجتهاد شما سوره ماعون اجرا نشد اونو چه کار کنیم یعنی منصوصش رو از اون ور ما گیر میدیم میگیم سوره ماعون که منصوصه اگر اینا اجرا نشه سوره ماعون معطل باقی میمونه.
مفصلیه. من حالا بعد اینجا یه مورد از خدمت شما میگم. حالا امام الان در اون بحثی که حالا تو بدارش بقیه هم باز یه بحث مورد شما اولایی هم داره که میگه این بالاخره عقلانیه که این احکامی که ما داریم بالاخره یه حکومتی لازم برای اجرایی میمونیه بس. بعد اینجا سر خونستم که همینو گفته که امام بالاخره اوغلایی اینه که بالاخره این اضافهی که به وجود میاد رو امام میگه مثلا خمس بازار بغداد برای کل سادات ما کافیه این اضافهش رو چکار باید بکنه اگر حکومتی تشکیل
ما که با ما که با مشی امام مخالف نیستیم که
علامه برمون مشی یه حدیث هم هست در کتاب کافی از امام موسای کاظم که شما اونجا ذکر میکنه که میگه که نصف خمس برای امام نصف دیگر برای خانواده اون که به یتیمان و تهیدستان و در راه ماندگان اونها داده میشه طبق قرآن و سنت به نظر که یک سالشان را کفایت کند بین آنها تقسیم شد و اگر چیزی از مخارج آنها زیاد آید به حاکم میرسد یعنی در این آیه داره میگه که اون مقدار تأمین کفاف یک سال اینها باشه اضافه بر اون هم اگر بود برمیگرده دوباره به دست حاکم یعنی
اگر منصوص باشه که هیچی اون که قبول منطقه ما میگیم با مشی تفکر امام اتفاقا که به یک سری کارکردهای اصیل دین تاکید دارن در واقع ایشون تو جرگه اندیشه امام صادق حتی اگر منباب ولایتش منباب عقلش هم همچی حرفی بزنه مخالفتی نداره درسته ما پایه‌ترش رو بحث میکنیم میگیم مثلا چرا گفتید اهل سادات که حالا بگید الباقیشو با عقل جور میکنیم ما که نخواستیم حکم و اجتهاد فقها رو زیر سوال بریم ما گفتیم اگر امام موسی صدر این آیه را آورده برای شکاف پر کردن شکاف از اون بر خودش میگه این فقط برای ساداته پس بخشی از شکاف سادات رو پر میکنه شکاف کل جامعه رو پر نمیکنه ما به نوعی نقد کردیم سیر بحث امام موسی صدر رو و الا به لازم این که چرا سادات اینجا هستن یا نه اون بحثی است که باید فقها با ادله مختلف ببینن
دستم من اکنون سرسیم سرواتی نه بفهم